أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان که محبت فرمودند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن میگیم، بهرهای وافری در جهت تقرب الی الله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود. بحثی رو که امروز ابتداعاً میخوام واردش بشم و نمیدونم چقدر از زمان جلسه امروز رو خواهد گرفت، همه او رو یا بخشی از او رو، بحثی است که بسیار دشوار بود برام واردش بشم، اما خب در طول این دو هفته‌ای که این جلسه در تهران تشکیل نشد و خدمت شما نبودیم، فراوان مراجعات دوستان و حتی افرادی که در گذشته با ما آشنایی نداشتن و به مناسبت همین مسئله‌ای که اخیراً پیش آمد با ما آشنا شدن و ارتباط گرفتن، مراجعات فراوان به هر حال من رو به این نتیجه رساند که علی‌رغم تلخی ورود به این بحث، یعنی که ساحت این جلسه نورانی رو خیلی بالاتر از این می‌دونم که وارد چنین گفتگوهایی بشیم، اما تشخیص دادم که شاید تکلیف باشه و گاهی اوقات آدم یه امر تلخ و ناگوار رو هم به دلیل اینکه مسئولیتی است و تکلیفی است ناگزیره که واردش بشه. من امیدوارم که اونچه که امروز خدمت عزیزان در این زمینه عرض میکنم با همه ناخرسندی که از بیان اونها دارم دیگه ما رو بی‌نیاز کنه در آینده از پاسخگویی انفرادی به افرادی، چون حالا دوستانی که در خدمتشون هستیم تو جلسه که سوال و ابهامی قاعدتا نیست در ذهنشون، ولی خب با توجه به اینکه صحبت‌های این جلسه هم روی سایت قرار داره و همین الان عده‌ای دارن میشنوند و هم در طول هفته قابل دسترسی است و بعدها هم ممکنه فایلش رو مراجعه بکنن، بنابراین دیگه امیدوارم برای همیشه تا پایان عمر که امیدوارم خیلی هم دور نباشه ما از ورود به این بحث و پرداختن به این بحث بی نیاز باشیم و دیگه کسی مصرانه نخواهد که در این گونه زمینه ها ما وارد بشیم. اجازه بدن که به همون بحث های لطیف و بلند و عمیق معنوی در معارف الهی مشغول باشیم و این گونه بحث ها رو اصلا متعرضش نشویم. دو هفته قبل که ما اینجا خدمتتون بودیم یه اشاره کوتاهی به دلیل اینکه حالا یکی از بزرگواران روحانی شنیده بودم در حوزه علمیه قم نسبت به اون ذکری که در اون برنامه تلویزیونی در شب 22 ماه مبارک رمضان من توصیه کرده بودم، به هر حال تردید و ابهامی رو داشتند و گمان کرده بودند که حالا این از مصادیق ترویج عرفان‌های کاذب است و همسال اینها. یک توضیح مختصری نوبت قبل دادیم و ناباوری خودمون رو از این که روحانیتی که ما از او همواره درس اخلاق و در واقع تقوا باید بگیریم، قبل از پرسش از خود گوینده و قبل از تحقیق و قبل از بررسی با چنین موضع‌گیری سختی با این بحث مواجه شده بودند. خب من نکته های مختصری رو جلسه قبل عرض کردم، ولی خب بعد از اینکه از اینجا رفتم از خدمت شما پنجشنبه دو هفته پیش مهمان بودم منزل یکی از بستگان برای افطار، همون سر سفره افطار بودیم که تلویزیون توی برنامه 8:30 چیزی رو پخش کرد که جای بسیار شگفتی داشت برای من و به دنبال او حالا شبکه های دیگر تلویزیونی هم طبق سنت و برنامه‌ای که دارن همون برنامه رو تا آخر شب برای همه شبکه‌ها تکرار کردن. تحت عنوان مراقب باشید گوشه‌ای از تصویر اون برنامه رو به نحوی که نشون نده که داخل برنامه تلویزیونی صورت رو بزرگ کرده بودن روی صفحه، که گویا مثلا یه آدم شیاد و مکاری در یه دخمه‌ای در یه جای مخفی داشته یه صحبت‌های بدعت‌آمیزی می‌کرده و سربازان گمنام امام زمان علیه السلام هم نفوذ کردن به اون دخمه و فیلم برداری کردن و فیلم اون آدم شیاد و مکار رو دارن پخش می‌کنن توی تلویزیون و به مردم میگن مراقب باشید که کسی فریب این رو نخوره. در تقدیر این صحنه رو من دیدم و در پی او خب حرف‌های دیگری هم پیش آمد که حالا بعضن بهش اشاره می‌کنم. یعنی اونچه که منو واداش به ورود به این بحث همین مسائلی بود که حالا اشاره خواهد شد و بعد هم مراجعاتی که عزیزان ما تلفنی حضوری داشتن مصرانه به این که بالاخره تو هم یه چیزی بگو، اینقدر به هر حال سکوت تو ما رو بیشتر داره رنج میده. من ابتدا یه بحثی رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید تاریخ کشور ما دو نقطه بسیار مهم در خودش ثبت کرده. یکی دورانی که تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور شناخته میشه و حکومتی شکل میگیره که مذهب رسمی کشور رو شیعه اعلام میکنه، که خب میدانید در تاریخ گذشته ما در واقع آغاز دوران صفویه مقارن است با اعلام شدن مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور. دومین مقطع بسیار حساس در واقع 22 بهمن است و پیروزی انقلاب اسلامی و در پی او در 12 فروردین شکلگیری نظام جمهوری اسلامی و بعد هم تدوین قانون اساسی نظام اسلامی. هر دوی این وقایع رو شما اگر به پیش زمینه هاش مراجعه کنید میبینید از سوی جریانیش در واقع داره شکل میگیره که بستر معرفت عرفانی رو درش رشد کرده. یعنی هم صفویه صرف نظر از انحرافات در واقع خطاها ظلمهایی که بعدها بهش آلوده شدند، اما شما میدونید جریان صفویه ریشش به شیخ صفی الدین اردبیلی برمیگرده که شخصیتی است عارف مسلک و اهل عرفان و معنویت. پس رسمیت یافتن مذهب تشیع در کشور ایران در طول تاریخ گذشته بعد از سالهای متمادی و قرون متمادی که مذهب این کشور مثل بقیه کشورهای تحت قلمرو به حکومت عثمانی و حکومت‌های قبلی مذهب سنی بود، در واقع این در گرو جریانی است که وصل به تفکر عرفانی است. انقلاب اسلامی ایران هم به همین ترتیب. شما می‌دونید وجه بارز و شاخص شخصیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان رهبر انقلاب ما و اون چیزی که سبب این دلدادگی و این جان بازی مردم در راه انقلاب شد، اون بعد معنوی و عرفانی امام رضوان الله تعالی علیه بود. خب بنابراین هم رسمیت یافتن مذهب شیعه در این کشور مرهون تفکر عرفانی است، هم حاکمیت یافتن اسلام و مذهب تشیع در این کشور مرهون انقلابی است که به رهبری یک شخصیتی که اولاً عارف است و در مرحله بعد فقیه است، در مرحله بعد حکیم و فیلسوف است، در مرحله بعد سایر ابعاد شخصیتیش مطرحه، مرهون رهبری چنین شخصیتی است. طبیعتاً اینجا میشه این رو درک کرد که کسانی که با حاکمیت نظام الهی و مکتب اهل بیت علیهم السلام تو این کشور مخالفند با شناسایی این ریشه در صدد زدن این ریشه باشند. یعنی چی؟ یعنی گسستن رابطه جامعه ما با عرفان. این یک حرکت معنادار است از نظر سیاسی، غیر از اون جنبه های در واقع تفکرات حالا خاص مذهبی که بعضی ها دارند. من کاملا این قضیه رو معنادار می دانم. جریان ضد امام در انقلاب ما تو همین داستان اخیر با ابزار قرار دادن مرجعیت، روحانیت، سازمان صدا و سیمای نظام اسلامی، بسیج خبرگزاری ها و روزنامه های معلوم الحال وارد جنگ با تفکر اصلی انقلاب و امام شد. اصلا بحث طیب مطرح نبود. عزیزان، طیب کوچکتر از اینه که کسی بخواد به خاطر اینکه حالا به او جفایی شده آزرده خاطر بشه یا مثلا رنجیده بشه. اون چه که وجود داره یک پروژه ایست که طراحی شده برای اینکه رابطه این انقلاب رو با معنویت و عرفان قطع کنه. من عرض کردم این جریان در حوزه های علمیه ما جریان بسیار قوی است. جلسه قبل اشاره کردم همین تفسیر سوره حمد امام رضوان الله تعالی علیه رو که عزیزان دیدن، خب میدونید بعد از 4-5 جلسه از حوزه علمیه قم پیغام دادن برای حضرت امام که اگر تعطیل نکنید کفن میپوشیم میایم تهران و این بساط رو جمع میکنیم. اونم کی؟ در سال اول پیروزی انقلاب، با اون همه اقتداری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشت. دیدگاه امام نسبت به محی‌الدین عربی روشنه. یادتون نامه‌ای که امام نوشتن به گورباچوف در آستانه فروپاشی نظام مارکسیسم در شوروی، که از آیت الله العظما جوادی آملی این نامه رو به همراه گروهی بردن و ابلاغ کردن به گورباچوف. تو اون نامه امام دو تا شخصیت رو اسم برده بودن، فرمودن اگر شما میخواید به راستی بفهمید که اسلام چیه، بزرگان علمیتون رو بفرستید به ایران به حوزه علمی قم و آثار محی‌الدین عربی و ملا صدرا رو بگید مطالعه کنن تا بفهمید اسلام یعنی چی. خب همین امروز شخصیت هایی هستن که باور داشتن و احترام گذاشتن به این شخصیت ها رو مساویه با کفر می دانن. تفکر امام رضوان الله علیه در حوزه مسائل عرفانی در آثار امام که عمده آثار امام می دونید کتاب های عرفانی است دیگه، به روشنی مشخص تفکر امام در رابطه با بحث وحدت وجود. و همین امروز رساله های بعضی از مراجع رو باز کنید که به صراحت حکم به تکفیر و الحاد قائلین به وحدت وجود دادند. اینا خیلی روشنه که موضع کاملا شفافی است علیه امام رضوان الله تعالی علیه و اون جریان اصلی که سبب در واقع پیروزی انقلاب و استقرار یک نظام اسلامی در این کشور شد. این داستان رو من یک پروژه کاملا تعریف شده می دانم از طرف همون جریان ضد امام و جریان در واقع ضد تفکر معنوی امام. و اما اینکه چرا به سمت بنده این جریان جهت گرفت، طبیعی است که ابتداءً شرایط اجتماعی ما اجازه نمیده کسی وارد پرخاش به امام بشه و بخواد امام رو به عنوان یه آدم ملحد خارج از دین علیه بالله مطرح کنه اونجوری که معتقدن غالباً به این داستان. طبیعی است که یه آدمی که یه آدم کوچولویه دستش هم به هیچ جا نمیرسه که بخواد پاسخی بده، این آدم بهترین سیبله برای حمله بر شدن و تیراندازی به سمت او. خب بعد از ماجراهایی که این دو سه سال اخیر ما متحمل شده بودیم از دست رئیس دانشگاهی که در اونجا در واقع کار معلمی رو افتخار انجامش رو داشتیم و حذف شدن از اون مجموعه، و بعد هم حالا یه آدم به هر حال خاصی هم توی اخیراً به جریانهای مخالف ما ملحق شده بود که به صراحت یه جایی گفته بود که جلسه طیب جلسه شیطان پرستی است و اینا شیطان پرستن مریدای طیب. چه خب حالا دیگه خود شما میدانید، و به هر حال میگم وقتی خدا و دین و هیچی وجود نداشته باشه تحت عنوان گروه پژوهشی هنری نمیدونم چی چی ایف، بالاخره آقایون یه همچین اظهار نظرهایی هم توی جمعهای رسمی کرده بودن. طبیعتا این آدمی که به این راحتی میشه هم از مجموعه خلاف قانون و خلاف همه موازین منطقی و دینی و وجدانی این رو اینجوری حذفش کرد از مجموعه شغلی خودش و بعدم اینجوری حقوقش رو تضییع کرد و جلوش ایستاد و علارغم همه اعتراضات مراجع قانونی هم کوچکترین ترتیب اثری نداد و از اون طرف هم به این صراحت در واقع او رو متهم به این اتهامات کرد که من نمیدونم واقعا تو جمهوری اسلامی دین کجا رفته، تقوا کجا رفته. من خودم مدعی دیانت و تقوا نیستم، ولی این حرف ها رو هم نمیدونم دیگه واقعا چه جوری باید قضاوت کرد در موردش. به هر تقدیر این داستان ها زمینه ای بود که کاملا اینها رو به این نتیجه رسوند که این آدم آدم مناسبی است برای اینکه در واقع نقطه آغاز این یورش بشه علیه جریان تفکر اصلی امام و انقلاب. به هر حال این اتفاق افتاد. من نمیدونم برنامه‌ای که معمولاً تحت عنوان صرفاً جهت اطلاع به این که نمیدونم پیاز کم شده، سیب زمینی زیاد شده، نمیدونم فلان دستگاه قرار بوده که این جاده رو بکشه، حالا یه خود کمتر کشیده یا دیرتر کشیده، برنامه‌ای که موضوعش اصلا اینه، اصلا چه توجیهی داره که یهو بیاد وارد یه بحثی بشه؟ یه ذکری رو حالا من در شب 22 ماه مبارک رمضان تو اون برنامه توصیه کردم که شب 23 ماه مبارک رمضان کسانی که علاقه مندن بگن این بحث اصلا چه ربطی داره به برنامه صرفا جهت اطلاع. خود شما فکر کنید دوم خروس خیلی آشکاره که کیا دارن مدیریت میکنن این پروژه رو، که همه چیز در اختیار خودشونه و همه چیز رو میتونن بسیج کنن برای اون هدف کثیف خودشون. خب من نمیدونم واقعا شما این تلویزیون رو همه ما دیدیم تو این 30 سال، همین سالهای اخیر ندیدید اشرار رو دستگیر میکنن، قاچاقچی ها رو دستگیر میکنن، یه قاتلی رو دستگیر میکنن، میگن چون هنوز به مرجع قانونی نرفتن، محاکمه نشدن، قانونن کسی حق نداره اینا رو نشون بده، لذا موقعی دستگیری صورتشون رو شطرنجی میکنن. درسته؟ اما صورت بنده موقعی گفتن ذکر شطرنجی نبود، گویا از قبل ما محکوم شده بودیم. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی آیا زیبندشی همچین رفتارهایی؟ سازمانی که تریبون نظام است، رئیسش مستقیماً از طریق رهبری منصوب میشه، آیا سزاوار است که اینجوری رفتار بکنه؟ اونم توی همچی برنامه ای؟ همین اخیراً بود رهبر انقلاب اشاره کردن که آقا رسانه ها مواظب باشن، یه مجرمی رو هم اگر تو دادگاه محاکمه کردن به خاطر یه جرمی، حیثیت او رو نبرید، حالا اون مجازاتشو تحمل میکنه، بعد باید بتونه مثل یه شهروند عادی تو جامعه زندگی کنه. بنده تو کدوم دادگاه محکوم شده بودم؟ ها؟ به کدوم جور؟ حالا خواهیم گفت داستان چیه. به هر حال اگر اسلام تو این مملکت حاکم است، اگر عنوان جمهوری اسلامی صدق است و راست است، باید موقعیت و فرصت برابر داده بشه به کسی که مورد اتهام قرار گرفته که از خودش دفاع کنه. حضرت علی علیه السلام در رأس حکومت است، یک یهودی به امیرالمؤمنین نسبت دزدی میدهد که زره من رو تو دزدیدی از من و این زرهی که دست تو متعلق به من یهودیه. امیرالمؤمنین با اون یهودی به دادگاه میرن، وقتی قاضی دادگاه امیرالمؤمنین رو با لقب و اون یهودی رو با اسم صدا میزنه، حضرت برافروخته میشن که این دادگاه دادگاه عدل نیست، ما دو طرف یک دعواییم، چرا من رو با لقب و احترام صدا زدی، او رو با نام صدا زدی؟ ما مدعی نظام ولایی هستیم توی این مملکت. بنده یه یهودی فرض کنید که حالا بعضی از بزرگواران فرمودن این رو هم حالا عرض میکنم، فرض کنید بنده یک یهودی، آیا نباید فرصتی برای دفاع از خودم داشته باشم؟ به خاطر دارم روزی که مجلس دوم افتتاح میشد، امام رضوان الله تعالی علیه، اگه اشتباه نکنم فکر کنم همون مجلس دوم بود یا سوم، یه پیامی برای افتتاح مجلس دادن. تو اون پیامشون مرقوم فرموده بودن که اگر نماینده‌ای در تریبون مجلس به یک فردی که نماینده نیست، به یک شهروند عادی نسبتی داد، رئیس مجلس موظف از فرصت به اون شهروند عادی بده که بیاد تو مجلس از پشت همون تریبون از خودش دفاع کنه. مجلس، آیا نظام جمهوری اسلامی، آیا سازمان صدا و سیما حاضره به من فرصت برابر بده که من برم از خودم دفاع کنم؟ من یه یهودی فرض کنید. خب این اتفاقات پشت سر هم می اومد. و بعد مطلع شدم، فیلمش هم دارم، قابل تکذیبم نیست. همین الان هم رو سایت اون آقای بزرگوار هست، مرجع نیاوران نشین محترم. شب 23 ماه مبارک رمضان، یعنی شب 22 ماه مبارک رمضان، بنده این ذکر رو تو تلویزیون گفتم، شب 23 ماه مبارک رمضان رفته روی منبر، شنیدم که یک کسی آمده تو صدا و سیما گفته من از شاگردان آمیز اسماعیل دولابی هم و سالها جلسات او بودم و بعدم یک سری مزخرفات این آدم برداشته گفته و این نمم عرفان کاذب است و این چنین است و چنان است و فحش و بد و بیرا. اول به حضرت آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه که من شرمنده‌ام که به خاطر من آلوده سیاه رو به اون بزرگوار توهین کرد، این آدم به اسم آیت الله العظما. نمیدونم این عظمت از کجا آمده، این تقوا از کجا آمده. فرض کنید من آدم منحرف، چرا به او بزرگوار این همه فحش و بد و بیرا دادی؟
برای
علوم به درجات آقای دولابی اجماعا صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعدم شروع کرده به من توهین کردن. بعد از اینکه تمام این فرمایشات رو فرمودن، فیلمش از دادی نوار صداش هم نیست، فیلمی که از رو سایت خود ایشون ما دانلود کردیم، بعد از یه رو فحش دادن و بعد ویرا گفتن واژه آقای دولابی ببنده، بعد برمیگرده از مستمع میپرسه راستی اینا به من گفتن هم چیزی بوده تو تلویزیون؟ زهی به تقوا که شما مراجع معظم باید به ما بیام مفتی دورو. تا چند شب بعدش مجددنشون منبر رفته، فیلم اینم موجوده. همین الانم آدرس سایتشو بدم خودتونم میتونید برید ببینید. و دیگه سنگ تموم گذاشته که طیب یک یهودی، یهودیا ساختنش، یه آدم رو سالها 30 سال از سفارتخونهای خارجی حقوق میگرفته، فیلمش هست موجوده، آقای مرجع معظم تقلید، که من خدا شاهده دلم خون شد که یه روزی ما امام خمینی رو آیت الله العظما می‌خواندیم و حالا امروز با یه همچین شخصیت‌هایی باید با این لقب مواجه بشیم که 30 و چند سال از سفارت‌های خارجی حقوق می‌گرفته، طیب و نفوذ کرده و برای اینکه یه روزی بیا تو صدا و سیما و عرفان کاذب رو تربیت کنه. زهی به تقوا، زهی به دیانت، زهی به وارستگی شماها که میخواید مربی دین و تقوا باشید تو این جامعه. من ساحت مراجع معظم تقلید رو که با همه وجود قلبا دوستشون دارم و با همه وجود اونها مورد احترام من هستند رو از سنخیت با اینجور آدم ها منزه میدانم. خب بعد از این داستان، یکی دو روز بعد از همون شبی که ما این برنامه رو شروع کردیم به صحبت، روزنامه‌ای که این روزنامه مال جریانیه که امروز دیگه همه شما میدونی، از صدر نظام تا دستگاه نمیدونم تقنینی و قضایی و همه دادشون در اومده حوزه های علمی که آقا این جریان انحرافیه چنین و چنان. روزنامه جریان انحرافی برداشت صفحه اول روزنامه رو، بیش از نصف صفحه اول روزنامه، این دو سوم صفحه اول روزنامه و بعدم بخشی از صفحه 17 روزنامه شو به فحاشی به من اختصاص داد و ما رو به عنوان نماد عرفان کاذب و نقطه التقاء جریان حجتیه و عرفان کاذب تو جامعه معرفی کرد. این نظام اسلامی بود که برپا شد که حقوق مظلومین و محرومین، اونایی که دستشون به جایی نمیرسه، تأمین بشه. مظلوم امام و تفکر امام. کی جریان نماد عرفان کاذب به صراحت چندین بار فحاشی های این و همین تعبیر رو به کار بردن به عنوان نماد عرفان کاذب طیب رو؟ کسی که این کتاب سر حق رو اون روزی که هیچ کدوم از این آقایونی که حالا سخن از عرفان کاذب میگن هنوز نمیفهمیدن این داستان ها چی، این کتاب سر حق رو نوشت و در این کتاب لغزشگاه های مسیر سیر و سلوک رو، لغزشگاه های نظری و عملی او رو تبیین کرد و نشون داد که چه انحرافاتی به نام عرفان رخ داده و اثبات کرد باطل بودن این رو. این نماد عرفان کاذبه تو جمهوری اسلامی. کسی که همین امروز شما به سایت اهل ولا برید مراجعه کنید، چندین سال قبل تو مناطق مختلف آموزش پرورش تهران دبیرای دینی رو جمع کردن و این رفت اونجا راجع به جریان عرفان‌های کاذب، ضرورت مواجهه و مقابله با اونها و راه و روش درست مقابله با اونها برای دبیرها سخنرانی کرد. این آدم نماد عرفان کاذبه؟ زهی به دین شما، زهی به اون تقوایی که در سالیانی که ریش سفید کردید و هیکل بزرگ کردید شما کسب کردید. کار ما به جایی رسیدی که روزنامه معلوم الحال جریان انحرافی ما رو به عنوان نماد عرفان کاذب تو جمهوری اسلامی معرفی میکنه. بکنید، دست شما درد نکنه. من که میدونم مدیریت این پروژه نه دست این روزنامه انحرافی است، نه دست صدا و سیماست، نه به بیوت بعضی از روحانیون وصله. مدیریت او توسط میدونم کیا در واقع داره انجام میشه و چه نقشه‌ای کشیدن که همه اینها رو هم ابزار خودشون قرار دادن. به هر حال متاسفانه تو جامعه ما سنگ‌ها رو بستند و سگ‌ها رو رها کردند تا هر کی رو میخوان بدرند. صدا و سیما اونجوری وارد صحنه بشه، روزنامه معلوم الحال جریان انحرافی هفته صبح اینجوری وارد صحنه بشه و برخی از روزنامه های دیگه، سایت های خبری اونجوری بی تقوایی بکنند و مجموعه اینها چه هدفی رو دارن دنبال میکنن. آدمی اومده یه ذکری رو گفته، البته من بگم بتونا یه پرانتز باز میکنم برای اینکه دلتون رو شاد کنم. بنده طیب اگه میخواستم این ذکر رو به همه مردم ایران اطلاع بدم هیچ راهی نداشت. ساعت 12:30 شب تو گوشه برنامه این شب ها چند نفر گوش کرده بودن این ذکر رو؟ من برای خوشحالتون بکنم و خدا زد پس سر این احمق ها این ذکر رو تو تمام شبکه های، یعنی تو برنامه 8:30 9:10 10:30 تو تمام شبکه ها پخش کردن و بگم براتون خدا شاهده بعد از پخش اینا تلفن های متعدد به من شد که استاد اون ذکری که شما تو 8:30 گفتید ما نتونستیم یکیشو بنویسیم، میشه به من بگید اینو بنویسم میخوام فردا شب بگید؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. فقط خواستم بگم که خدا کار خودشو داره میکنه. من این ذکر رو هیچ جوری نمیتونستم به این گستردگی پخشش کنم که این احمق ها در واقع احمق های بی دین بی تقوا و محروم از کوچکترین ویژگی های یک شهروند متمدن قانون ناشناس به قصد نابود کردن ما پروژه ای رو که چندین ماه دیگه خیلی عملیاتی ترش کردن و حالا نمیتونم من بعضی از چیزها رو صریح بگم متاسفانه پشت این تریبون که چه مقدماتی داشت این داستان، این احمق ها به قصد نابودی ما اون ذکر رو تو همه شبکه ها پخش کردن و همه مردم هم یاد گرفتن. ولی خب من سوالم اینه بابا جون این آدم یه ذکری گفته، احتمال داره این ذکر مثلا بدعت باشه ها، چرا از خودش توضیح نمیخوان؟ چرا دعوتش نکردید به یه مناظره؟ چرا فرصت دفاع از خودش نمیدید وقتی اینجوری دارید ناجوان مردانه بهش حمله میکنید؟ این عدالت نظام اسلامیه؟ این عدالت امیرالمؤمنینه؟ این اون عدالتی که این همه خون برای برپای او ریخته شد؟ بنابراین نکته اولی که خواستم عرض کنم خدمتون، خیلی داستان رو ساده نگیرید، اصلا بحث طیب چیز کوچولویه توش. من نسبت به انقلاب نگرانم و اون روح اصلی، گوهر اصلی انقلاب که عرفان و معنویت امام رضوان الله تعالی علیه، او امروز مورد هدفه و نمیدونم چرا تو این نظام اینجوری جامعه به خودش رها شده که هر کسی تو هر دستگاه هر کاری میخواد بکنه بکنه و یه بزرگتری نیست که یه تذکری بده، یه توضیحی بخواد، یه برخوردی بکنه. اگه بگیم بزرگترها خبر ندارن این اتفاقا داره میفته، یه خود دون شأن اون بزرگواراست که بگیم اینقدر بی خبرن. این نکته اول. نکته اول ببندید ذهنتون، حالا میخوام برم سراغ بحث علمی. نکته دوم در این رابطه ببینید، جریان مقابل اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ از همون بعد از رسول الله شروع کرد کار خودش، تو زمان رسول الله هم بود. این جریان شاید به ادیان قبلی و انبیای قبلی هم قابل تسریه. دشمنان پیامبران، دشمن پیغمبر خاتم و دشمنان ائمه قبل از اینکه دست به ترور فیزیکی پیغمبر و ائمه بزنن و اونها رو به شهادت برسونن، ترور شخصیت اونها رو در برنامه خودشون قرار داده بودن. آیا به پیغمبر خاتم نسبت ساحر ندادن، کذاب ندادن، مجنون ندادن، به هزاران نسبت دیگه؟ آیا این ها قدم هایی در جهت ترور شخصیت اونها بزرگواران نبود؟ یعنی قبل از این که بخواهند اونها رو بکشند، اول ترور شخصیتشون میکنن تا روزی که کشتنشون همه بگن الحمدلله یه ساحر رو کشتید، یه مجنون رو کشتید، یه جنگی رو کشتید، یه رمال رو کشتید، یه نمیدونم فالگیر رو کشتید، یه فلان رو کشتید. این خط وجود داشته در طول تاریخ. یعنی اول تخریب و ترور شخصیت، بعد قتل و به شهادت رسوندن اولیاء خدا. آیات قرآن شاهده بر اینه، واقعیت‌های تاریخی شاهده بر اینه. بذارید یه چیزای دردناک عرض کنم براتون که ببینید چه چیزایی اتفاق افتاده در طول تاریخ. خب عمر علیه ما علیه به عنوان یک حرکت مزورانه قصد کرد که با خاندان پیغمبر شخصا وصلت بکنه. امیرالمومنین علیه السلام دختری داشتن به نام ام کلثوم، سنش 3-4 سال 4-5 سال حد اکثر. پیغام داد از طریق عباس عموی پیغمبر به امیرالمؤمنین که من میخوام افتخار هم نسب شدن با رسول الله رو پیدا کنم و این دخترت رو به همسری من در بیارم. حالا دختر 4-5 ساله. وقتی امیرالمؤمنین مقاومت کردن از طریق ابن عباس، حالا سند میدم براتون برای اینکه مطمئن بشید که اینچه که میگم گزافه نیست، به خاطر این بحث نشستم جعل کنم برای خودم، برای اینکه بگم چجوری ترور شخصیت مقدمه ترور شخصه. کتابایی که الان سند میدم رو یادتون باشه. کتاب الاستغاثه مال علی ابن احمد ابن موسای کوفی سال 352 هجری قمری تألیف شده، قرن چهارم، صفحه 78. کتاب از صراط المستقیم الی مستحق تقدیم مال علی ابن یونس عاملی بیازی سال 877 قرن نهم. شرح الاخبال فی فضائل ائمه الاطهار مال ابو حنیفه محمد ابن تمیمی قاضی نعمان سال 363، متوفای سال 363، یعنی قرن چهارم. عباس به عموی پیغمبر گفت برو به علی بگو که اگر علی حاضر نشه دخترش ام کلثومو به من بده، من تهمت زنا میزنم به علی و شاهد میارم براش و اثباتش میکنم و خودم حکم اعدام علی رو صادر میکنم، علی رو اعدامش میکنم. و امیر المؤمنین علیه السلام تهمت زنا میزنن. اونایی که امروز دارن این کار رو میکنن الگوهاشون در گذشته تاریخ بودن، کار کردن که اینا یاد بگیرند. یه بار دیگه هم تهدید کرد که حالا که علی نمیره زیر بار این که دخترش ام کلثوم رو به من بده و منو به دامادی اون نمیپذیره، من شهودی برمی انگیزم که بیان اثبات کنن علی دزدی کرده، خودم حکم قطع دست علی رو میدم و دست علی رو قطع میکنم. اینم سندشو بگم. کتاب اعلام الورا به اعلام الهدا مال فضل ابن حسن تبرسی از علمای قرن ششم سال 548 از دنیا رفته. و مرحوم علامه مجلسی هم این رو تو بهار الانوار تو جلد 42 صفحه 93 نقل کرد. یه نمونه که ترور شخصیت، تخریب شخصیت، نسبت‌های وحشتناک اینجوری، اونم به امام معصوم دادن برای اینکه او رو از سر راه خودشون بردارن، تسلیم منویات کثیف خودشون بکنن. خاطرتون هست عوامل اطلاعاتی و ابزارهای تبلیغاتی و آخوندهای دولتی و درباری معاویه فضا رو جوری کرده بودن که وقتی امیرالمومنین علیه السلام تو محراب مسجد کوفه در شب 19 ماه مبارک رمضان ضربت خوردند و متعاقب او در شب 21 به شهادت رسیدند، خبر شهادت امیرالمومنین تو محراب مسجد کوفه وقتی به شام رسید، مردم میگفتن عجب، میگه علی هم نماز میخوند که تو مسجد کشته شده باشه. اینا واقعیت دستگاه های مخوف وابسته به جریان های فاسد تخریب شخصیت رو گام نخست از بین بردن شخص قرار میدن. باز نمونه تخریب شخصیت ها، یادتونه وقتی امام کاظم علیه السلام تو زندان هارون الرشید بودن، یکی از کارهایی که هارون الرشید کرد یادتونه دیگه، یه زن فاحشه رقاصه رو فرستاد تو زندان ایشون که چیکار کنه؟ او که میدونه امام کاظم آدمی نیست که با یه زن رقاصه فاحشه دینش رو ببازه، او این رو بساطی قرار داد که بعداً بتونه ازش بهره برداری تبلیغاتی بکنه، تخریب بکنه شخصیت حضرت رو. و الا حضرت رو او بارها امتحان کرده بود و یقین داشت که امام کاظم آدمی نیست که فریب یک زن رقاصه بدکاره رو بخوره. اینا کارهاییه که جریان ها میکنن. توی زیارت ائمه میخونید شما، زیارت امام رضا علیه السلام و عزیزانی که تو همین سفرم در خدمتشون بودیم زیاد خوندن تو حرم، قتل الله من قتلک بالایدی ول السن، بکشد خدا کسانی رو که توی امام رضا رو کشتن با دستهاشون و با زبانهاشون. یعنی چی؟ این نشون میده که تو شهادت ائمه، زبان سخنوران، دستگاه‌های تبلیغاتی، رسانه‌های عمومی، همپای جلادانی که تیغ کشیدن و ائمه رو کشتن، اینها شریکن در قتل ائمه و در خون ائمه. یعنی اگر ائمه از بین رفتن، یه پروسه ای طی شد. اول السن به کار افتاد، بعدم ایدی به راه افتاد. یعنی اول تخریب شخصیت، بعد نابود کردن شخص. زیارت همه ائمه رو شما میخونید، تو زیارت همه اینها شهادت میدید، میگید اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات. چقدر مظلوم بودن ائمه ما. من و شما باید بریم شهادت بدیم، امام حسین، امام رضا، ما شهادت میدیم شما تارک الصلات نبودی نماز میخوندید، ما شهادت میدیم که شما تارک و زکات نبودی، زکاتتو میدادی. آدم تمام چی بگم والا، پناه میبریم به خدا. این خیانت و جنایت دستگاه های تبلیغاتی وابسته به حکومت های فاسد رو شما میبینید چجوریه. اینا الگو هن برای کسایی که بعدها عمل کردن تو این الگو. آیا این که ما میگیم اشهد ان که قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات حکایت از این نمیکنه که اونها متهمن به اینکه نماز نمیخوندن؟ ائمه ما متهمن به اینکه زکات نمیدادن؟ این اتهامو کی ایجاد کرد غیر از دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و نمیدونم تبلیغاتی و با آز و سلاطین دستگاه های حکومت بنی امیه و بنی عباس؟ حکومت اسلامی باید چه بکنه؟ چه باید بکنه حکومت اسلامی؟ وظیفه حکومت اسلامی چیه؟ وظیفش اینه که بره شنود بذاره، تعقیب مراقبت بذاره، بلکه یه عیبی از این رقیبمون بتونیم پیدا کنیم، فردا سر به زنگا برملا کنیم، حیثیتش ببریم، بعدم از بینش ببریم، بگیم که آها ببین یه آدم فاسد ما از بین بردیم، جامعه رو پاکش کردیم. اینه وظیفه حکومت اسلامی. یا نه وظیفه حکومت اسلامی اینه که عیبی وجود نداره رو بریم بسازیم با امکانات و تکنولوژی هایی که در اختیار داریم و منتشرش کنیم، حیثیت رقیبمون رو از بین ببریم تا اگه یه روزی او رو از میون برداشتیم همه خوشحال باشن که یه آدم فاسد از بین رفته. این کتاب مدیریت اسلامی رو عزیزان انشالله خوندن و امیدواریم با دقت بخونن، این الگوهای خوبی از امیرالمومنین نقل شده توش. صفحه 118 این کتاب یه جمله از نامه 53 امیرالمومنین به مالک اشتر، نامه 53 نهج البلاغه نقل کردم، حالا میخونم براتون. ببینید امیرالمومنین به مالک اشتر میگه حکومت اسلامی رو در مصر چجوری اداره کن. یکی از نکته ها میفهمن فئن فی الناس عیوبا، مردم بالاخره معصوم که نیستن، هر کسی ممکنه یه عیبی داشته باشه. الوالی احق من سترها، و حاکم و رهبر نظام اسلامی، حکام و مسئولین نظام اسلامی سزاوارترین شخص و مرجع هستند به پوشوندن اون عیب. فلا تکشفن اما قاب عنک منها، نکنه بری جستجو کنی یه عیبی که مخفیه، اینو شناسایی کنی و بعد منتشرش کنی، پخشش کنی تو جامعه، حیثیت مردم رو ببری. فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، هر آینه وظیفه تو این است که اون عیوبی که مسلم و ظاهره و همه مردم هم میدونن تو هم خبر داری، نه اونایی که رفتی جستجو کردی کشفش کنی، نه عیوب ظاهری مردم رو چیکار کنی، بری یه جوری رفع و رجوعش کنی، مردم رو تطهیر کنی از اون اتهام، عیوب ظاهر و علنیشونو. فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، هر آینه بر توست که اون چه که بر تو آشکار هم شده از عیوب اونها، اونها رو تطهیر کنی، بگی نه آقا قصدش این نبوده، منظورش این نبوده، یا مثلا یه توجیه خوبی براش پیدا کنی. والله يحكم على ما غاب عنك، بدان که اون گناه ها، اون خلاف هایی که مخفیه مردم دارن اما غایب از تو، تو خبر نداری، به تو ربطی نداره بری اونها رو کشفش کنی. خدا داوره در اون مورد، دلش خواست میبخشه، دلش هم خواست کیفر میکنه. تو به عنوان یک رهبر، به عنوان یک مسئول، به عنوان یک نمیدونم مدیر تو حکومت اسلامی حق نداری بری جستجو کنی عیب مخفی رو آشکار کنی، بعد بگی میخوایم حالا برخورد کنیم با این آدم. فستر العورت ما استطعت، یستر الله منک ما تحب و ستره من رعیتک، تا اونجایی که در توان داری ای مالک اشتر عیبهای مردم رو مخفی کن، بپوشان، ستر کن، پرده پوشی کن، تا در قبالش خدا هم اون جرمها و گناهایی که خودت کردی و دوست داری برملا نشه و خدا آشکار نکنه، اونها رو خدا بپوشانه و بر تو ببخشه. حکومت اسلامی جهتش اینه، حکومت بنی امیه و بنی عباس هم جهتش اینه که بره بگه نمیدونم نسبت زنا میدم به امیرالمومنین علیه الله، بعدم شاهد میتراشم، بعدم حد جاری میکنم به علی، نسبت دزدی میدم به امیرالمومنین، بعدم شاهد استخدام میکنم میان شهادت بدن، بعدم دست علی رو قطع میکنم به جرم دزدی. چقدر فاصله است بین روش اموی و عباسی اداره حکومت با روش علوی. روش اموی در طول تاریخ مورد اقتدا بوده. شاید بعضی از دوستانی که سنشون بالاتره، خب اکثر دوستان جوان هستن، اونا از پدر و مادرهاشون بپرسن شاید اونها یادشون باشه، ولی از چند نفری که سن سالشون بیشتره و دوران قبل از انقلاب رو هم روشنتر به خاطر دارن یادشونه، شاید 40 سال پیش بود، ساواک با مرحوم آیت الله فلسفی، همون سخنور معروف فاضل و واقعا بسیار توانمند، خب یه وقتی چپ افتاد، خواست آقای فلسفی رو خراب بکنه. من شرمندم که اینو نقل میکنم، ولی یادشونه بعضی از عزیزان شاید، من خوب یادم قشنگ، ساواک برداشت یه سری عکس برهنه درست کرد از آقای فلسفی با یه زن لخت، این عکس‌ها رو چاپ کرد، پخش کرد تو جامعه.
اینا روش امویه، میخوننم از این کارا. حالا که دیگه با تکنولوژی که 40 سال پیشرفت کرد، نمیدونم کامپیوتر و همسالی حرفا، این کارا که دیگه مثل آب خوردن دیگه کاری نداره.
خب وقتی اینا رو دیدیم تکلیف ما چیه؟ ما باز تو متون زیارتنامه ها داریم به ما میگه تکلیف چیه. زیارتنامه های معصور و معتبری که قطعا از ائمه علیه مسلم تو زیارت وارث، بعد از اینکه لعن میکنیم جنایتکارانی که دستشون به خون ابا عبدالله و یارانش آغشته شد، میگیم چی؟ لعن الله امتن سمعت به ذالک فرضیت به. همونطور که لعن بر کشنده ابا عبدالله، همونطور هم لعن بر کسی که این ماجرا رو شنید. هیچ کمکی هم عملا نکرد، اما قلبا خوشنود بود، در اینکه اتفاقی که افتاد خوب بود، بد نبود، طرفو خرابش کردن، طرفو نابودش کردن، تایی دلش خوشحال شد. لعن الله امتا سمعت به ذالک فرضیت به، لعنت خدا بر کسی که شنید این رو و راضی بود قلبن به این کاری که شد. هیچ زبانن هم هیچ تأییدی نکرد، عملن هم هیچ اقدامی نکرد در جهت اونها، فقط قلبن راضی بود. همونطور که لعن بر کشندگان ابا عبدالله، لعن بر کسانی که شنیدند و قلبن راضی بود. تو زیارت عاشورا یه قدم هم از این جلوتر اومده، میگه چی؟ میگه لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم. نه بابا، قلبن هم راضی نبود، اما پرخاش نکرد، اعتراض نکرد، برخورد نکرد، داد نکشید که آخه این چه بعضشه. نه، همین سکوت کرد. لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم، لعنت خدا بر کسانی که با سکوت خودشون زمینه رو آماده کردن برای اینکه جنایتکاران تو کربلا دست به اون جنایت عظیم بزن. یعنی تماشاچی هایی که در عمل هیچ همکاری نکردن، اما در دلشون ای بدشون هم نیومد که یه حالی از فلانی گرفته شد بد نشد. نه، حتی تایید دلشون هم خوشحال نشدن، اما اعتراض نکردن، ساکت نشستن، بی تفاوت نشستن، عکس العمل نشون ندادن که آخه چه کاری داره اتفاق میفته. اینها هم در کنار جنایتکاران کربلا مورد لعنن تو زیارتنامه های معصوم. خب این جریان رو خواستم از دید تاریخی شما بدونید و آشنا باشید باش. نکته بعد، سومین نکته ای که میخوام، محوری که راجبش بگم، این است که در حکومت اسلامی عدالت محور حکومت. یعنی حکومت اسلامی بدون عدالت حکومت اسلامی نیست. خیالتون راحت. این هم تو این سالهای اخیر مقام رهبری این حرفا رو زدن، مسئولین دیگه هم گفتن این حرف. و میدونید این رو بحث رو قبلا کردیم مکرر، که همون طوری که قرآن میگه از فرد ادعای مسلمانی پذیرفته نمیشه، نتایج مسلمانی در کارکردها ملاکه، که فراوان این رو عرض کردم، قرآن فرمود احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فرمود لما تقولون ما لا تفعلون، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، به امثال اینا چقدر آیات قرآن داریم. یعنی از فرد ادعا پذیرفته نیست، کار کرد و عمل کرد رو میسنجن. مسلمان اونیه که رفتار مسلمانی داره، نه اینکه ادعای مسلمانی داره. مثل بنده یه ریشی گذاشته و ظاهر مسلمانی درست کرده برای خودش، خیلی آثار عملی ایمان و اسلام ملاکه. همونطور که در مورد فرد اینجوریه، در مورد نظام‌های حکومتی هم همینطوره. اسلامیت یک نظام به این نیست که میگن مثلا حاکم این نظام خلیفه رسول الله یا امیر المؤمنین، مثلا خلیفه رسول الله امیر المؤمنین یزید ابن معاویه رهبر نمیدونم حکومت اسلامی در شام. با این که حکومت اسلامی نمیشه، که کارکردها باید اسلامی باشه. و یکی از شاخصترین کارکردهای حکومت اسلامی چیه؟ عدالته. عدالته. ادعای اسلامی بودن
یک حکومت با شاخص عدالت سنجیده میشه که چقدر عدالت تو این جامعه حاکمه. هم امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه است، برید ببینید در فرمایشاتشونه، هم ابو عبدالله حسین علیه السلام در اون سخنرانی که بتونه تو دوران معاویه بود، حضرت ابو عبدالله روشنفکرها و علمای اسلامی رو که اومده بودن حج جمع کردن تو منای، سخنرانی تندی علیه اونها کردن، فرمودن شما رفتید حقوق بگیر و مواجب بگیر حکومت معاویه شدید و دهنتون رو بستید، همه چیز دین به باد رفت، صداتون در نمیاد. شما اون دو حالا سخنرانی مفصلی که حضرت ابو عبدالله کردن، اون وقت آخر اون سخنرانی اهداف نهضتی که در برنامه حضرت هست بیان شده. خب برید تو هر دوتای اینا ببینید آیا یکی از این اهدافی که هم امیرالمومنین و هم ابو عبدالله نقل کردن این جمله نیست. حضرت یادتونه دیگه، ابتداش اینه که خدایا تو میدانی، اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان، یا تو اون جمله ابو عبدالله از تنافسا فی سلطان بل التماس شیئا من فضول الحطام، خدای تو میدونی تو این نهضت و انقلابی که ما در پیش داریم نه هدفمون قدرت طلبی و رقابت بر سر پست و مقام، نه هدفمون زرندوزی و جمع کردن دنیاست، هدف دیگری داریم. بعد حضرت شروع میکنه هدف رو، که اون هدف ها دقیقاً کارکردهای یک نظام اسلامی است. ولکن لنرد المعالم من دینه، که تو اون جمله ابو عبدالله است، لنوری المعالم من دینه من نظهر الاصلاح فی بلادک و تقام المعتلت من حدودک. یکی از کارکردهای نظام اسلامی رو میگه چی؟ فیعمن المظلومون من عبادک، ما میخواییم حکومت اسلامی برپا کنیم، نظام اسلامی ایجاد بکنیم تا افراد مظلوم و ضعیف تو جامعه، بندگان مظلوم تو، در امنیت به سر ببرند. حکومت اسلامی سپر محافظ و مدافعی باشد برای ضعفا تا زورمندان نتوانند امنیت اونها رو مورد تعدی قرار بدن. پس حکومت اسلامی چیه؟ یک سپر محافظ برای اینکه نتوانند زورگویان فاسد به مردم ضعیف ظلم بکنن، امنیت اونها رو سلب کنن. خب شما میدونید یکی از مهمترین جنبه‌های امنیت چیه؟ امنیت عرض و آبروی یک مؤمن دیگه. حالا سوال، حکومت اسلامی باید سپری باشد که نگذارد یک مظلومی ارض و آبروش مورد تعدی ظالمان قرار بگیره، یا حکومت اسلامی باید دستگاهی باشد که صدا و سیماش یه آدمی رو که هیچ تریبونی نداره جز همین جلسه، اینجوری ارض و آبروش مورد حمله قرار بدن؟ میدونم این حرفا هزینم داره بپردازم، هزینه‌شو ما قبلها خیلی قبلها آماده کردیم برای پرداخت. همون روزی که امام فرمود خط سرخ شهادت خط آل محمد و علی صلوات الله علیهم است. اون روزی که ما دست بیعت با امام دادیم، اون روز خودمون آماده کردیم برای این. میدونم هزینه داره این حرفایی که دارم میزنم. آیا صدا و سیمای نظام اسلامی باید سپری باشد برای این که نگذاره کسی به آبروی یک آدم مظلوم حمله بکنه، یا خودش دستگاهی باشد که حیثیت و آبروی یک انسانی که جز خدمت به این نظام کار دیگری نداره، جز خدمت به این دین کار دیگری نداره، اینجوری مورد تعدی قرار بده؟ ادعای اسلامی بودن رو باید عمل کردها تأیید بکنه. رهبران باید برخورد کنن با این دستگاه های اینجوری، نه اینکه تماشا کنن سکوت کنن، که اینام تأیید تلقی کنن و تشویق بشن در بیشتر انجام دادن این اعمال غیر انسانی که برسد به غیر اسلامی. امام عادل داریم، امام جائر داریم، یه حد وسطی هم داریم، امامی که در عمل جور میکنه، در ادعا عدالت میبرزه. ببینید این جوری روایتو، کتاب کافی، کتاب فضل علم، اصول کافی، کتاب فضل علم، باب لزوم الحجت علی العالم و تشدید الامر علی، حدیث چهارم از امام
باقر علیه السلام فی قول الله عز و جل فکب که بو فیها هم والغاوون، یعنی اونها رو به رو در انداختن در دوزخ و غاوون رو. خواهی که غاوون کیا هستن که به رو در انداخته میشن تو دوزخ؟ قال هم قوم وصفوا عدلا به السنتهم ثم خالفوه الى غیره. فهمونون غاوونی که به رو در انداخته میشن در دوزخ قومی هستن، جامعه‌ای هستن که در سخنرانی، در میتینگ، در خطابه، در بیانیه وصفوا عدلا به السنتهم، ادعای عدالت محوری و عدالت گستری و عدالت دوستی میکنن، ثم خالفوه الى غیره، اما در عمل خلاف این عمل میکنن. معضل اصلی اهل بیت با حکومتهای جبر و ترسا نبود، با حکومتهای مدعی اسلام بود. ابا عبدالله حسین علیه السلام اون حدیث رسول الله رو برای حکومت روم مسیحی یا راجب گبرا نگفت، راجب مسیحی ها نگفت، راجب یهودی ها نگفت. وقتی که این فرمایش رسول الله رو فرمود که من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله چنین و چنان، این امام جائر کی بود؟ این امام جائر یزید ابن معاویه خلیفه رسول الله امیرالمومنین حاکم بر کشور اسلامی بود. کار کرد مهم، ادعا مهم نیست. افضل الجهاد کلمت و حق انده امام جائر، نه انده امام کافر. جور ظلم. شما توی ماه مبارک رمضان دعای افتتاح رو هر شب موفق بودید خوندید انشاءالله. تو اون دعا چی خواستید از خدا؟ اللهم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه تو عز و به الاسلام و اهله و تو زل به هم نفاق و اهله، نه تو زل به هم کفر و اهله. خدایا ما رغبت میجوییم به سوی تو در دولت کریمه امام زمان علیه السلام که به وسیله اون دولت اسلام و اهلش عزیز میشن و نفاق و اهلش ذلیل میشن. چرا تضاد حکومت امام زمان علیه السلام با نفاق نه با کفر؟ این همه روایت داریم که امام زمان علیه السلام که ظهور میکنه اسلام رو تجدید میکنه، یعنی به دین جدید حتی داریم، بخاطر اینکه قبل از امام زمان علیه السلام اسلام اصلا معناش عوض شده، قرآن رو احیاء میکنه، اسلام حقیقی رو احیاء میکنه. میگه امیرالمومنین رو با فتوای فقهی خونش رو نریختن آتیش زدن، فتوا دادن گفتن آقا این همه حدیث داریم ما، کسی از مسلمان ها اگر سه روز به نماز جماعت مسلمین نیاد خونش رو باید آتیش زد. علی هم سه روز نیامده پشت سر ابوبکر نماز بخونه، پس باید بریزیم خونش آتیش زد. با فتوای فقهی اومدن خونه از زهرا سلام الله علیها رو آتیش زدن. مگه خوارج نهروان با فتوای فقهی فتوا داده نشد که چون علی حکمیت رو پذیرفته از دین خارج شده و لذا محدور الدمه و باید خونش ریخته بشه؟ با فتوای فقهی امیرالمومنین رو به شهادت رسوندن. مگه ابا عبدالله حسین علیه السلام رو با فتوای فقهی شورای قاضی که فتوا داد که حسین بر خلیفه مسلمین خروج کرده خونش هدره، دمه هدر، میگه با فتوای فقهی نیومدن امام حسین رو کشتن؟ ما چقدر از این فتواهای فقهی رو در طول تاریخ داریم؟ خود امام زمان علیه السلام رو هم سنی نقل کرده توی آثارش، هم شیعه ها نقل کردن حدیث که لولا سیف بیده لافتل فقها و علا قتله، اگر شمشیر به دست امام زمان نبود فقها فتوای قتل خود امام زمان رو میدادن، میگفتن این از دین خارج، این عرفان کاذب داره ترویج میکنه. لولا سیف بیده لافتل فقها علی قتله، هم شیعه نقل کرده حدیث رو هم سنی. شما برید کتاب شهدا الفضیله رو ببینید، ببینید چقدر از بزرگترین عالمان دین ما با فتوای فقهی اعدام شدن.
شاید برنجن که این حرف رو چرا میزنی تو. ولی برنجن. شما هر کاری خواستید بکنید بکنید، حق یک آه کشیدن و ناله کردن هم به طرف مقابلتون نمیخواید بدید. نتی خب دیدید بعد از این که خب اون شب ما این ذکر رو گفتیم، توصیه کردیم شب 23 ماه مبارک رمضان این ذکر گفته بشه، هم در قوم هم در نیاوران، هر دو هیچ کدوم نگفتن خود ما نشسته بودیم این برنامه رو دیدیم و به دلیل اینا خبرگزاری ها روزنامه ها همه هم نقل کردن. یکی فرمود از دوستان ما گفتن که یک کسی آمده در تلویزیون یک حرفایی زده که اینا عرفان های کاذب است و چنین و چنان. اون یکی هم که میگه آره شنیدم که چنین و چنان، یک کسی آمده مزخرفاتی گفته و گفته من از شاگردای حاج میرزا اسماعیل دولابی ام و یک سری مزخرفات و فلان گفته و بعدم شروع کرده توهین به حاج آقای دولابی و بنده. من سوال میکنم آخه کسی رو که نمیشناسه، آخه من این چه دینیه که ما داریم؟ کسی رو که نمیشناسیدش، تو عمرتون یک بار ندیدیش، یه سطر از کتابهاش رو نخوندی، یک کلمه از سخنرانیهاش رو نشنیدی، یک دقیقه از کلاسهاش رو ندیدی، آخه چی به تو اجازه میده اینجوری حمله بر بشی به او؟ یه چیزی خطور کرد تو ذهن تو، خب برو تحقیق کن ببین از خودش توضیح بخواد اول. اصلا یه کسی متهمه به قتله، از متهمه به قتل وقتی دستگیرش میکنن اول از خودش بازجویی میکنن دیگه، میگن آقا تو بیا توضیح بده بگو ببینم راستی آدم کشتی یا نکشتی. بابا ما متهمه به قتل، نباید از خودمون توضیح کسی میخواست؟ اون کدوم دینه که اجازه میده اینجوری حمله بر بشید، طرف رو تبدیلش کنید به نماد عرفان کاذب و نمیدونم ایجاد انحراف در جامعه و امثال این حرفا، و بعدم دیگه اون بزرگوار نیاوران نشون که نمیدونم 30 سال از سفارت خارجی حقوق میگیره و یهودی ها فرستادنشو نمیدونم کو دین کو تقوا نمیدونم. عظما بودن آیت اللهی آقایون به چی وصله؟ گفتم یه روز امام را آیت الله العظما میدونستیم، امروز به کجا کشید کنه؟ چرا از مدعی بیانه و دلیل نخواستید؟ میگه نظام قضایی اسلام نمیگوید که البینه تو علل مدعی. یک کسی اومده ادعا کرده که یه ذکری خوبش از 23 گفته بشه، آیا اسلام نمیگه البینه تو علل مدعی؟ بعد از مدعی بیانه خواست؟ چی اومد پرسید من شب 23 تو تلویزیون اینو گفتم، شب 23 منبرای هم تهران هم قوم هر دو به صحنه آمدن، که کی بود از پیشین طراحی رو کرده بود و این مدیریت رو اعمال کرد و بعد از اونم ادامه داد و بعدم گفتید شنیدیم یه کسی به ما گفته از دوستان ما برای ما نقل کردن. اون تهرونیه که خیلی جالبه بعد از همه فحاشی ها آخر برمیگرده فیلمش هستا دیگه، نگید که اینا رو دروغ میگید یا به بزرگان توهین میکنید، فیلمش رو هم میذارم برای شما ببینید. بعد از که همه فحاشی ها رو واجهای دولابی به من کرده، از مستمعی میپرسه راستی من ندیدم بوده یه همچین چیزی تو تلویزیون شما دیدین؟ جلسه قبل خوندم اون روایت امیرالمومنین رو که فرمود فاصله بین حق و باطل 4 انگشته، بین دیدم و شنیدم. تو دیدی یا شنیدی؟ خودشو خواستی؟ برای خودش روشن کردی که این چیزی که داری میگی اشتباهه و اون نتونست اثبات کنه که درسته؟ و بعد از اینکه اشتباه بودنش رو بهش حالی کردی، از خودش خواستی که برو خودت تصحیح کن؟ یا نه بابا خودش اصلا آدم مغرضی بود، نشستی باش صحبت کردی دیدی براش اثبات شده که حرفی که زده باطله، اما مغرضه نمیره زیر باره این که بره تصحیح کنه پس بگیره. خب به کارشناس شب بعدش میگفتی آقا تو برو تو برنامه توضیح بده که این درست نبوده. نه به مجری برنامه توضیح میدادی حالیش میگردی، فردا شب میرفت تو برنامهش توضیح میداد که آقا اینی که گفته شده به این دلیل اشتباهه، باید تو برنامه 8:30 بره مطرح بشه. مراقب باشید یه فریبکار دغلباز اومده میخواد گولتون بزنه. این متناسب با نظامی است که این همه خون شهید پاش ریخته شد برای اسلام؟ یا اون بزرگوار گفته من در هیچ کتابی ندیدم یه همچین ذکری رو، آقای بزرگوار شما ندیدی دلیل بر اینه که نیست، من چه بگم آخه بابا جان؟ ذکر یادتونه گفتم براتون، آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه، همون کسی که امام در مورد آیت الله قاضی فرمود قاضی کوهی بود از عظمت و مقام توحید، این ذکر آیت الله قاضی گفته. آیت الله قاضی به کی گفته؟ ها؟ به علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان، به علامه طباطبایی هم به علامه حسنزاده آملی گفته، علامه حسینی تهرانی ممکن از طریق علامه طباطبایی نقل بکنه، ظاهرا اینجوریه. حالا من میخونم اینا رو، اینا کتابایی این بزرگواراست. این که من در هیچ کتابی ندیدم، آقای محترم تو ندیدی دلیل بر اینه که تو هیچ کتابی وجود نداره؟ این کتاب چی اسمش؟ مطلع انوار علامه محمد حسین حسینی تهرانی، جلد دوم صفحه 114، تیتر بزرگش هست یا طهر و یا طاهر و یا طهور و یا طیور و یا طیار. این آقای علامه حسینی تهرانی داره میگه حضرت آقای طباطبایی مد از الله السامی نقل فرمودند از مرحوم آیت الحق حاج میرزا علی آقای قاضی رضوان الله علیه که ایشان فرمودند برای من چنین منکشف شده است که من قال لیلة 23 من شهر رمضان ساجدن معتین و 25 مره یا طهر و یا طاهر و یا طهور و یا طیهور و یا طیهار نزلت علیه الملائکه و طهرت و تطهیرا. یعنی کسی در شب 23 و ماه مبارک رمضان در حال سجده 225 بار ذکر یا طهر و یا طاهر و یا طهور و یا طیهور و یا طیهار رو بگه، ملائکه بر او نازل میشن و او رو کاملا تطهیر میکنن و پاکش میکنن. شما وقت نداری بری کتاب بخونی، به من چه که میری پشت تریبون میگی من تو هیچ کتابی ندیدم، بعدم میبندی به باد نسبت های آنچنانی. اینم کتاب هزار روی نکته علامه حسنزاده آمود، صفحه 629، نکته 799 علامه حسنزاده آمولی نقل کردن. این البته ایشون تو کتاب جمع پراکنده صفحه 110 هم این ذکر رو اونجا هم نقل کردن. یکی از مشایخ هم رضوان الله تعالی علیهم که منظور علامه طباطبایی است، از شیخ خود که منظور آقای قاضی است، این دستور را فرمود که من قال فی لیلت کاف ه که میشه در واقع 23 من شهر رمضان که اونم با در واقع عدد نوشتن به عدد تیهار، تیهار طبق حروف عبجد میشه 225، یا طهر و یا طاهر و یا طهور و یا طیهور و یا طیهار ساجدن نزلت علیه الملائکه و طهرت و تطهیرا. کسی در حال سجده تو شب 23 این ذکر رو بگه، ملائکه بر او نازل میشن و او رو به طور تمام عیار طهارت بهش نصیب میکنن و پاکش میکنن. بعد علامه حسنزاده تو آمالی تو پرانتز مینویسن مجربون جدن، این امریست که من جدن خودم تجربهش کردم و شد. من در کتابی ندیدم، من چه کنم شما در کتاب ندیدی، فرصت نکردی این کتاب ها رو ببینی، مشغول کتاب های دیگه بودی شما، ندیدن شما دلیل بر نبودنه. خب چرا از خود طرف نخواستی که این حرفی که داری میزنی تو کدوم کتابه؟ بعد ممکنه بگن خب آقا این تو کتابا بود، شما چرا علنی اومدی گفتی برا همه؟ اولا سوال میکنم این کتاب منتشر میشه روش نوشتن ممنوعه مثلا بعضیا بخرن؟ این برا همه نیست؟ ثانیا دو تا روحانی بزرگوار، یکی آیت الله خلیل مبشر کاشانی، یکی هم آیت الله احمد عابدی، هر دو قبل از اینکه بنده اینو تو تلویزیون بگم، هر دو توی سایتاشون این ذکر رو نقل کردن و دستور دادن که افراد چه 23 مار مرکه نظام بگن. اون دیگه تو سایت که دیگه مال کتابم نیست که بگید نسخه هاش ممکنه به دست همه نرسه، که در سطح جهانی منتشر. چطور اونا مورد تعرض این آقایون محترم نیستن؟ که چرا شما این ذکر رو گذاشتید رو سایتاتون؟ من که ابتدا علنیش نکردم، که قبل از اینکه من علنی کنم مؤلفین بزرگوار این کتاب علامه حسنزاده آملی علامه حسینی تهرانی این رو علنی کردن تو کتاباشون و بعدم تو اون سایت ها روحانیون بزرگواری علنی کردن و توصیه کردن به جامعه. چی شد طیب باید مورد حمله قرار بگیره؟ منتها اون بزرگوارانی که حمله ور شدن فکر نکنید حمله شون به طیبا، اونا آیت الله قاضی هم به پشیزی همون کسی رو که امام فرمود کوهی از عظمت و مقام توحید بود، نه امام رو قبول دارن نه آیت الله غازی را قبول دارن، نه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه صاحب تفسیر المیزان را قبول دارن، نه علامه حسن زاده را قبول دارن، نه علامه حسینی پیران، هیچ کی را قبول ندارن غیر از خودشون. آقای بزرگواری که تو نیاورون رفتین انبان آیت الله العظمی رو منبر فیلمت هست، گفتی یه کسی اومده تو تلویزیون گفته من سالها شاگرد حاج اسماعیل دولاوی بودم، بعد به این بهانه شروع کردی فحش دادن به حاج آقای دولاوی. فیلم اون برنامه رو من دارم، از خود صدا و سیما هم گرفتم. در طول این 2 ساعت برنامه، یعنی 2 ساعت 5 دقیقه کمه شاید طول کل برنامه، در طول این 2 ساعت برنامه اگر از زبان من یا از زبان مجری یک بار اسم حاج اسماعیل دولاوی در آمده بود، من اصلا محکومه به همون چیزایی که تو گفتی، 30 سال از سفارت خارجی و نمیدونم حقوق گرفتم و یهودی ها منو فرستادن و اینا. آخه دین داری شما؟ این فیلمش موجوده، فایل صوتیش هم بود سایت اهل بلا بود، دیدید دیگه، ولی فیلمش هم انشالله تو دستتون خواهد. و کجا اسم حاج اسماعیل دولاوی اومده بود که تو کینه های نمیدونم چندین ساله با حاج آقای دولاوی رو به این بهانه آوردی رو منبر شب 23 ماه مبارک رمضان؟ واقعا چه معنویتی حاکم شده بود؟ اصلا لازم نبود که تو یا طهر یا طاهر یا طهر یا طهر اینا بگن که با این فرمایشاتی که ایشون اون شب فرموده تو این مجلس، اصلا من ملائکه ایشون که نازل شدن هیچ چیزی هم دارم. چیزای دیگه هم نازل شدن، چرا میذارید ما تو مقام تظلم؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. قرآن میگه خدا دوست نداره کسی تندی بکنه، سخن بدی بگه نسبت به کسی مگر از مظلوم. دوست داره مظلوم داد بزنه، فریاد بزنه و بدگویی کنه. من بدگویی هم نمی کنم، تا اونجایی که میتونم هم حرمت حفظ میکنم. ولی شمایی که رو منبر میگی شیطان دوپاست، این یعنی طیب، شیطان دوپاست، 30 سال از سفارت‌های خارجی حقوق گرفته، سفارت‌های خارجی فرستادنش اینو تو تلویزیون، یهودی‌ها اونو درستش کردن فرستادن. آخه یه حرفا قیامت نیست؟ شما یقین کردی آقای آیت الله العظما بگین که قیامت نیست؟ با این بی‌پروایی حرف می‌زنی؟ من همین الان به دادگاه روحانیت میگم من شاکیم از ایشون، یا من 30 سال از سفارت خارجی حقوق گرفتم بگیرن منو اعدام کنن، یا این آدمی که رو منبر به اسم آیت الله العظما نشسته و این حرفا رو زده بگیرن اعدامش کنن. نه اعدامش نکنن، بگیرن این ابو عمامه رو از تنش در بیارن که ادعای آیت الله العظمایی نکنه. من شیطان دوپام؟ یه عمر خالصانه داره اینجوری خدمت میکنه، این شیطان دوپاست؟ اینو یهودی ها ساختنش؟ دست شما درد نکنه، ممنون از حمایت شماها، ممنون که پشتوانه نیروهای معنوی و مذهبی انقلاب شدید، خیلی ممنون، دستتون درد نکنه. بعدم ایشون خطاب میکنه به مستمعین، میگه جبرئیل به شما که نازل نمیشه که شما خبردار بشید که نمیدونم انحراف چیه درست چیه، من جبرئیل شما هستم. آیت الله العظما رو منبر میفرمه من جبرئیل شما هستم. این تهمت هایی که ایشون به من زده حد شرعی داره. نمیدونم چرا این جامعه ما، گفتم همه چیز رها شده، هیچ کسی نیست که بیاد برسه بابا چی میگذره تو این جامعه. چرا چهار تا بچه انقلاب کرد تا آدم عاشق و فدایی انقلاب باید اینجوری مورد ظلم قرار بگیرن، هیچ کسی نباشه دفاع کنه، همه دستگاه های نظام هم حمله ور بشن به او، از وزارت کشور پیغام بفرستن، از نمیدونم صدا و سیما چنین و چنان بکنند. یالو نزدید من زبانم باز شد. این همون درسی که ما از روحانیت گرفته بودیم راجع به دین. امام صادق تو که اصول کافیست فرمود عزت تهم المؤمن و اخاه ان ماث الایمان و فی قلبهی کما ین ماث الملح فی الماء. فرمود وقتی مؤمنی برادرش رو متهم میکنه، تهمت بهش میزنه، به من گفته شد من 30 سال سفارت خارجی او گرفتم دیگه، یا واقعیت یا تهمته، من آمادم تو هر مرجع قانونی رسیدگی بشه. امام صادق فرمود کسی به برادر مؤمنش تهمت بزنه، ایمان در قلبش نابود و محو میشه، همونطوری که نمک رو که تو آب بریزید محو میشه و دیگه نمکی باقی نمیمونه، حل میشه. باز تو همین اصول کافی امام صادق فرمود من بهت مؤمنن او مؤمنتن به ما لیسفی
بعثه الله فی تینت خبال حتی یخرج مما قال. راوی میگه قلت و ما تینت الخبال، حضرت فرمود قال السدید یخرج من فروج المسمومات. عذر میخوام که این روایت ترجمه میکنم. امام صادق فرمود کسی به یک مرد یا زن مؤمنی تهمتی بزنه که در اون نیست، من یا 30 سال از سفارت خارجی حقوق گرفتم یا نگرفتم، دیگه رسیدگی بشه. اگه جمهوری اسلامی اینقدر بیدر و پیکره که یه آدمی 30 سال از سفارت‌های خارجی حقوق بگیره، هیچ رد پایی ازش تو دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و حراستی و حفاظتی و از این چیزایی که زیاد داریم الحمدلله، هیچ رد پایی ازش نباشه که زهی با اون آدم جاسوس باید جایزه بشه. اما اگر این واقعیت نداره، امام صادق فرمود کسی به یه مرد یا زن مؤمن تهمتی بزنه که در اون نیست، خدای متعال او رو در تینت خبال روز قیامت محشورش میکنه، مگر اینکه از حرفی که زده برگرده. راوی میگه سوال کردم یابن رسول الله تینت خبال یعنی چی؟ حضرت فرمود چرکیه که از فرج زنهای زناکار بیرون میاد. بیاد اثبات کنه این آقای که رو منبر شب 23 امام مبارک رمضان و شبای بعدش گفته طیب از شیطان دوپاییه که یهودی ها ساختنشو از سفارت های خارجی حقوق میگیره. این دینه برای جامعه ما آوردید شما؟ نباید جوونا برن شیطون پرست بشن؟ نباید جوونا برن از شما فرار کنن برن تو خانقاه ها و توی هزار یه جور محفل انحرافی دیگه؟ این همه روایت داریم که عرض مؤمن اهمیتش از خونش و مالش و ناموسش کمتر نیست. یعنی اگر خون مؤمن رو بریزی، اگه به ناموس مؤمن تجاوز کنی، اگه مال مؤمن رو با آتش بکشی، جرمش سنگین تر از این که به عرض و آبروی یک مؤمن تعرض بکنی نیست. البته خواهید گفت تو که مؤمن نیستی تایه، شیطان دوپایی هستی که یهودی ها ساختن، بنابراین ایرادی نداشته ما به تو تعرض کنیم. این روایت امیرالمومنین است یا نه؟ فرمود ز امر اخی که علا احسنهی حتی یعتی که ما یقلب و کمن ولا تزنن نبه کلمت خرجت من اخی که سوان و انت تجد لها فی الخیر محملا. امیرالمومنین فرمود کار برادر مؤمنت رو اینقدر حمله به صحت کن، اینقدر تعبیر خوب براش پیدا کن، اینقدر تعبیر خوب بکن تا اینکه اون خطوری که تو ذهنت کرده، خطور منفی، کلن پاک شه بره و نکنه از کلمه‌ای که از دهان برادر مؤمنت خارج شده تو گمان سویی به او ببری، تعبیر بدی بکنی، در حالی که راهی داره که آدم یه توجیه درست پیدا کنه. در همین راحتی نماد عرفان کاذب شد طیب، دست شما درد نکنه. مگر قیامت نباشه فردای قیامت خدا رو شاهد میگیرم نمیگذرم از این دو بزرگواری که این حرف رو زدن، از هر کی بگذرم، از همون آلوده هایی که پشت پرده این سناریو رو طراحی کردن تا امروز هم مدیریت کردن و میدونم هم تا کدوم نقطه میخوان پیشش ببرن، از اونها مگر بگذرم از این دوتا نمیگذرم که اسم دین و خدا و پیغمبر روشونه. هیچ راه حمله به صحتی نبود؟ این که بابا این آدم معلوماتش کمه، ممکنه اشتباه کرده باشه، خب بخوایمش روشنش کنیم بریم بگیم برو خودت حرفتو پس بگیر. هیچ راه دیگری بهتر وجود نداشت؟ یه روایت ها رو امیرالمومنین برای من گفت یا قبلش برای شما گفت که ادعای نیابت امام زمان داری؟ بابا 2 ساعت من صحبت کردم تو این برنامه، تو کل این 2 ساعت اون ذکر میگه چقدر زمان گرفت، بقیه مطالب من شما که میگی من نماد عرفان کاذبم دیگه ها. توی 2 ساعت صحبتی که کردم فایلش هم موجوده، چرا یه نکته پیدا نکردی که دست بذاری روش؟ اونی که دست گذاشتی روش این ذکره، این ذکرم که گفتم چه بزرگوارانی گفتم، آدمایی که خاک پای اون روحانیون بزرگ نمیشید شماها، خاک پای آیت الله غازی نمیشید شما، خاک پای علامه طباطبایی نمیشید شما. فتوا میدید بعد از این در رو لجبازی که اگه کسی روزه باشه این ذکر رو بگه روزش باطله ها؟ این دستاویز شما ها شده. یعنی آیت الله غازی به اندازه شما دین نمیفهمید، علامه طباطبایی به اندازه شما دین نمیفهمید ها؟ علامه حسن زاده عاملی بابا من حیرتم خدا شاهده، چند ماه نگذشته که همین علامه حسنزاده آملی رو تو حوزه علمی قوم تجلیلش کرد و یکی از مراجع تقلید او رو لوح سپاسش رو بهش داد. و همین علامه حسنزاده آملی حالا مطروده؟ نه، هیچ آدمی رو جز 14 معصوم معصوم نمیدانم. اما حرمت آدم ها کو؟ چرا خودت رو فقط میبینی؟ چرا هیچ کسی غیر خودت رو معیار دین قرار دادی؟ چرا؟ یعنی آیت الله قاضی به اندازه تو عربی بلد نبود؟ علامه طباطبایی؟ یه علامه حسنزاده آملی؟ اون علامه حسینی تهران؟ اینا هیچ کدوم هر رو از بر تشخیص نمیدن. فقط تو معیاری؟ و بابا اصلا میگه من نمیخوام وارد بحثای ادبیش بشم. من سوالم اینه بابا جون، یه دقیقش این ذکر بود، بقیه این دو ساعت اون همه مطلب گفتم، چرا دست روی یکی از اون مطالب نگذاشید؟ گفتید این با قرآن تعارض داره، با روایات تعارض داره، این انحراف از دین و اسلامه. هم یه دونه ذکر رو چسبیدید، اون ذکرم که به این روشنی و به این مسلمیه. کار ما به جایی که رسیده که به اسم روحانیت، به اسم مرجعیت، بزرگترین قله‌هایی که افتخار دینند، افتخار تشیعان، بگه ما آیت الله قاضی رو بذاریم کنار، علامه طباطبایی رو بذاریم کنار، امروز تو معاصرینمون علامه حسنزاده آملی رو بذاریم کنار، چقدر دیگه برامون آدم وزنه میمونه؟ بیمهابا همه رو مورد تعرض قرار بدید، تو فتواتون بنویسید که هر کسی گفته باید حرفشو پس بگیره، هر کی میخواد بوده باشه اشتباهشو باید پس بگیره. چرا اینا احتمال نمیدن که بالاخره غیر اینا هم یه آدم باسوادی تو دنیای اسلام میتونه بوده باشه؟ آیا علامه حسنزاده آملی یا علامه تهرانی یا بالاتر علامه طباطبایی یا علامه قاضی به اندازه شما مقید به آیات و روایات و ملتزم به آیات و روایات نبودن؟ اینقدر براشون مهم نبود که حرفی میزنن با دین خدا بخونه؟ منطقه گیر آقایون اینه. این همه آیه، این همه حدیث، من تو همون برنامه هم توضیح دادم، دلالت بر این داره که غیر از علوم کسبی ظاهری که از کتاب و معلم میشه کسب کرد، از راه باطن هم میتواند خدا علوم و معارفی رو نصیب فرد بکنه. اهل بیت میتوانن علوم و معارفی رو نصیب کسی بکنن. این شدنیه. این همه آیه، این همه روایات، برید کتاب شراب طهور رو بخونید، کتاب سر حق رو بخونید، برید همون فایل صحبت همون شب تلویزیون رو ببینید. من اینا رو گفتم دلایلش رو. خب اگر این شدنیه، پس چرا منکرید که خدا یا اهل بیت بتوانند بدون کتاب، بدون معلم، بدون فلانن ان فلانن ان فلانن، بدون این معنن شدنهای محترمی که تو نقل احادیث وجود داره، خود امام از راه باطن علمی رو به کسی بده؟ چرا منکر اینید؟ انکار اینا انکار قرآنه، انکار احادیثه. بله، چرا منکرید؟ چه ایرادی داره که آیت الله قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، این قله به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، کوه عظمت و توحید، چه ایرادی را داره که از راه باطن از امیرالمومنین این ذکر رو گرفته باشه؟ تو هیچ کتابی هم وجود نداشته باشه. چقدر شما شیفته و فریفته این علوم کسبیتون هستید. علوم کسبی محترم به جای خودش. من تو کتابام هم تو همین سر حق، تو اون شراب طهور، توی کتابای متعدد دیگه، تو همین کتاب حدیث دوست آخرین کتابم، بارها بر اهمیت و وزن و ارزش علوم کسبی تأکید کردم. اما این به این معنا نیست که منکر علوم وحبی و علوم موهبتی الهی باشیم، منکر علوم لدنی باشیم. چه ایرادی داره که آیت الله قاضی از راه باطن از امیرالمومنین گرفته باشه این ذکر؟ این که فقط تو فلان کتاب شما پیدا نکردی، باید انکار کنی انتساب اینو، اصالت این رو، چون خودت نرسیدی به علوم باطنی.
همین چهار تا کلمه تو کتابا خوندی بعدم ثمره شده همین فرمایشاتی که فرمودین این در راجع به این داستان. من جلسه قبل گفتم کی گفته همه اسماء الله باید حتما تو آیات و روایات اومده باشن؟ کی گفته معنی توقیفی بودن اسماء الله اینه؟ پس چرا خود بزرگواران رو منبرا اسم خدا رو میبرن؟ خدا، پروردگار، ایزد منان، ایزد متعال. خب اینا کدومش تو آیه و روایت اومده؟ خه و دال و الف تو کدوم آیه است؟ په و رو و باب و دال و نمیدونم رو و کاف و گاف و الف و ره تو کدوم روایته؟ اگه معنی توقیف بودن اسماء الله اینه، پس فقط باید واژه هایی که برای خدا توی آیات و روایت اومده تو همه زبان ها به کار ببرن. انگلیسی حق نداره بگه گاد، ایرانی حق نداره بگه خدا. اگه اینجوریه پس خود شما به کار میبرید دائما. معنی توقیفی بودن اسماء الله رو هم نفهمیدید چیه. میخوای اسم نشون بدم؟ گفتی هیچ کتاب لغتی تیهور و تیها رو پیدا نکردم. من امروز میخوام یه اسم دیگه بگم، یه حکم دیگه تکفیرم برای من بزنید. کلمه آه نا مریض آه میکشه، آه دردش که میاد. اسم من اسماء الله تعالی، حدیث توی کتاب توحید صدوق باب اسماء الله حدیث 10 صفحه 219 امام علیه السلام میفرماید ان آه اسم من اسماء الله عز وجل، فمن قال آه فقد استغاث بالله تبارک و تعالی. خب این کلمه آه رو شما برای من توی کتاب لغت پیدا کنید به معنی اسماء الله، این که دیگه روایته که من در کتاب لغت ها رو دیدم. هیچ کتاب لغتی آه رو به عنوان اسم خدا نیاورد. نمونه دیگه رمضان، تو کدوم کتاب لغت به عنوان اسمی از اسماء الله اومده؟ در حالی که میدونی روایت داریم امام علیه السلام فرمود نگید رمضان آمد رمضان را، رمضان اسم من اسماء الله، بگید شهر رمضان، ماه رمضان آمد، ماه رمضان یعنی خدا، شهر الله، شهر رمضان یعنی شهر الله. ولی تو کدوم کتاب لغت رمضان به عنوان اسمی از اسماء الله اومد؟ گفتم من نه خبره این فنم، نه در صلاحیت خودم میدونم این بحثا رو وارد بشم، ولی برن اگه راست میگن برن به میدون بزرگانی مثل علامه حسنزاده آملی تو بحث علمی. من خودمو در حد اونها نمیدونم، ادعایم ندارم. اگه راست میگن چرا نمیرن تو میدون بحث با ایشون با امثال ایشون؟ این که حالا ماده طهر اشتقاقات متعددی ازش هست، صیغه مبالغه وزنهای مختلفی داره، دو تا از وزنهای صیغه مبالغه فیعول و فیعاله که همین تیهور و تیهار ازش مشتق شده. بگید نداریم وزن فیعول؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم به وزن فیعول. اگه قیوم میتونه درست باشه، تیهورم میتونه درست باشه از ماده طهارت. گفتم من خودم رو دانای این رشته نمیدونم. میگی تیهار نداریم ما، ها؟ وزن فیعال نداریم، ها؟ تو قرآن دیار نداریم، دیار داریم، دیار دیگه، ها؟ دیار به وزن چیه؟ فیعال، همون وزنی که تیهار هم از اون ساخته شد. تو اسماء الله دیان نداریم، دیان تو همین دعای جوشن کبیر میخوندیم شبای احیا، دیان، ها؟ این دیان به وزن چیه؟ فیعال، همون وزنیه که تیهار هم از اون ساخته شد. پس به این قاطعیت نگید که غلطه، هیچ ریشه ادبی نداره. ممکنه بگید بله کم به کار برده شده، تیهار و تیهور کم به کار برده شده، اما نگید غلطه، نگید وجود نداره. از ماده طهارت هم تیهور بر وزن فیعول هم تیهار بر وزن فیعال قابل ساخته شدنه. بس نگید غلطه،
گفتم البته من این مرد این میدان نیستم، برم سراغ اون بزرگانی که فهل این میدانن، بشینن باشون صحبت کنن، بگن علامه حسن‌زاده آملی شما که این رو از علامه طباطبایی از علامه قاضی نقل کردی، و این تیهور و تیهار از در ادبی چجوریه؟ چرا سوال نکرده شب بعد از برنامه تلویزیونی رو منبر شب 23 ماه مبارک رمضان حکم صادر میکنی و دو روز بعدش هم فتوا میدی که اگه کسی اینا رو بگه روزش باطله؟ نمیدونم بالا. نمیدانم. یه سلامات خط کنی. یه نکته دیگه هم بگم که همه چیز رو گفته باشم، بعدش یه توبه بزرگ میکنم از این که جلسه امروز شما رو به این حرفای که فقط از روی اضطرار مثل گوشت مردار رو در حالت اضطرار خوردن بود برای من، این حرفا رو امروز تو این جلسه زدن. حیف عمر شماها و عمر خودم که صرف اینجور بحث ها شد. این یه نکته آخرم بگم و دیگه حالا بحث امروزمون رو تمام کنیم. و از شما واقعا عذر میخوام، شما اومده بودید برای شنیدن معارف عمیق اهل بیت علیهم السلام و من شرمنده شما و مدیون شما هستم، بدهکارم به شما که وقتتون رو صرف شنیدن این حرف ها کرد. و اما آخرین نکته‌ای که عرض کنم و این بحث رو ببندم، این روزنامه جریان انحرافی من نمیدونم، اما من به هر حال اون رئیس دفتر محترم ریاست جمهور رو که به هر حال این روزنامه منتسب به همفکران ایشونه و اینا که معروفن در اعمال و مال نمیدونم جنگیر و امثال این حرفا، تو روزنامه واقعا من ایشون رو از نزدیک توفیق نداشتم ببینم که راستی جن میگیرن رعمالن چیکار میکنن، من توفیق دیدار با ایشون ندارم و لذا هیچ قضاوتی هم نمیکنم برخلاف این آقایون که در واقع راجع به من این قضاوت ها رو کردن، من هیچ قضاوتی نمیکنم، ولی میخوام بگم که بالاخره یه همچه حرفایی راجع به جریانی که این روزنامه رو تولید میکنه وجود داره. ولی الان کاری ندارم به اون که اصلا چه جریانی این روزنامه رو تولید کرده. یه نسبت دیگه هم به من داده تو این روزنامه که تیتر درشتش هم ناظر بر همینه دیگه، چالش مجریان سیما درباره حجتیه ای ها. بنده رو متهم کرده به حجتیه. یه نکته رو عرض بکنم، گفتم حیف 10 سال ما داریم معارف اهل بیت رو مطرح میکنیم و حالا مجبوریم چه مطالبی رو بگیم. من شرمنده ام از صاحب این جلسه و در واقع صاحب اون معارف. یه داستان حجتیه رو بگم براتون که دیگه اینم برای یک بار گفته شده باشه، انشالله اگه ما خدا لطف کرده هرچی زودتر افتخار این رو داد که هم ما از شر این شرایط فاسد نجات پیدا کنیم به عالم دیگه بریم، هم این موجودینی که ذوق میکنن که طیب از میون برداشته میشه و مقدماتش هم دارن با ترور شخصیتش فراهم میکنن، اونا هم خوشحال بشن. بذار با رفتن ما اونا انشالله که خدا توفیق بده این رو هم ما رو خوشحال کنه با نجاتمون از شر اینا. امیرالمومنین دیدید دیگه روزای آخر چی نفرینی کرد، گفت خدایا من از شر اینا نجات بده و اینا رو هم به اون کسی که مستحقا مبتلا کن. این نکته آخرم بگم که گفته شده باشه و دیگه بحث تمام. خوب مزدمون رو داد جمهوری اسلامی. هنوزم میدونم چیا در پشت پرده داره. میدونم مدیران و برنامه ریزان و هدایت کنندگان این پروژه رو هم میشناسم خوب، هم خبر دارم بعضی از خونه های بعدی که هنوز در پیش، اینایی که دیدید هنوز چیزی نیست راجع به طیب پیش آوردن، چیزای بزرگتر در پیش دارن. خود داستان حجتیه رو بشنوید یک بار از زبان خود من، امیدوارم به همین توضیح مختصری که میدم دیگه بسنده کن. یه تشکیلاتی قبل از انقلاب وجود داشت به نام انجمن خیریه حجتیه مهدویه، رهبری داشت یا بنیانگذاری داشت اون تشکیلات به نام مرحوم شیخ محمود ذاکر تولایی ملقب به حلبی، از روحانیون مشهدی در واقع پایگزار این تشکیلات بود. این تشکیلات در واقع یه جنبه اثباتی داشت بر اساس طرز تفکر پایه‌گذار او. جنبه اثباتی یعنی کاری که انجام میداد این تشکیلات مبارزه با بهائیت بود. یه سری هم جنبه های سلبی داشت در تاثیر طرز تفکر مرحوم حلبی. جنبه های سلبیش یکی بی‌اعتقادی به مبارزه با رژیم های فاسد در دوران غیبت امام عصر و حنافده بود و حرکت های انقلابی، اینو قبول نداشت، معتقد بود که نه در دوران غیبت ما تکلیف مبارزه برای تشکیل حکومت اسلامی نداریم. این یک. حالا چی شده بود این تفکر تو ذهن آقای حلبی هم به وجود اومده بود، اونا را من اطلاعات مفصلی دارم، ولی حیف وقت جلسه که حالا من بخوایم به این بحرات اختصاص بود. ویژگی سلبی اول نفی مبارزه، ویژگی سلبی دوم نفی فلسفه و عرفان. مرحوم حلبی چون شاهد آمیز مهدی اصفهانی بود و ایشون هم از شخصیت‌های برجسته مکتب تفکیکه و مکتب تفکیک میدونید دیگه هم عرفان هم فلسفه رو صنع بشری میداند و معتقد است که در معرفت دینی باید به معرفت وحیانی برسیم. حالا این حرفا هر کدوم تجزیه و تحلیل‌های علمی داره، اصلا من نفیاً و اثباتاً هیچ قضاوتی راجبش ندارم اینجا، فقط میخوام بگم طرز تحت تأثیر طرز تفکر آقای حلبی که شاگرد آمیز مهدی اصفهانی بود، جریان حجتیه با عرفان و فلسفه هم مخالف بود و سر سازگاری نداشت. سومین ویژگی سلبی مخالفت با شخص امام بود، یعنی نسبت به امام هم های حلبی باوری اعتقادی نداشت و ایشون رو نفی میکرد، اصلا به عنوان مرجع تقلید این حرفا باور نداشت ایشون رو. این سه تا خصوصیتی که خصوصیت سلبی و نفی حجتی است، اون خصوصیت اثباتیش در واقع مورد بهائیت. با جنبه اثباتی حجتی کیا مخالفن؟ بهائیا مخالفن که چرا با بهائیت داره مبارزه میشه. بگذریم از اینکه حتی تو تشکیلات اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی هم بعضن ممکن بود بهایی ها بعضی وقتا نفوذ کرده باشن، بماند از این داستانه که شاید بعضی از قضایا تا اینجا هم ممکنه ریشه داشته باشه، ولی اینا حالا من نه در مقام ادعاش هستم نه اثباتش، ولی احتمالش رو میدم. پس با جنبه اثباتی حجتیه که چرا مبارزه با بهائیت میکنید، کی میتونه مخالف باشه؟ بهایی میتونه مخالف باشه. هر کسی با این جنبه حجتی مخالفت کنه همسوی با بهائیت داره حرکت میکنه. اما با جنبه سلبی حجتیه، یعنی چی؟ نفی مبارزه، نفی فلسفه و عرفان، نفی شخصیت امام، با این جنبه کیا مخالفه؟ انقلابیون، شاگردان امام، درست؟ کسانی که درس معرفت و دیانت و انقلاب در مکتب امام آموختن، اینا با این جنبه حجتی مخالفه، درسته؟ خب در جنبه اثباتی بنده در قبل از انقلاب با فرقه های مختلف مقابل تشیع ناب مبارزه فرهنگی کرد. همین الان یکی از مراجع بزرگوار تقلید در قم اگر بهشون مراجعه بشه به خاطر دارن که سالهایی که وهابیت تو ایران بیداد کرده بود قبل از انقلاب، خود ایشون نامه ای از حضرت امام به من نشون داد که از نجف نوشته بودن و فرموده بودن کاری باید علیه اینها بشه و در خدمت ایشون فعالیتی رو من شروع کردم و منجر شد به کارهایی که تأثیرات بسیار مثبتی خدا بهش گذاشت در مبارزه با وهابیت، در مبارزه با مسیحیت، مسیحیت تبشیری که قبل از انقلاب خیلی فراوان، الان هم البته متاسفانه به گستردگی دارن توی ایران تبلیغ میکنن مسیحی ها و کلیساهاشون پره از مسلمان هایی که جذب میکنن، با شهروندگی ما منبرامون وقتی اونجوری بشه بایدم جوانامون سر از کلیسا در بیارن. خب با مسیحیت، ما هم کلیسای ادونتیستا، کلیسای کالیفرنیا، کلیسای مختلف تهران
مناظراتی که من قبل از انقلاب با کشیشا کردم به در و دیوار اونجا نقش، با مارکسیستا از قبل از انقلاب من با مقابله داشتم، مبارزه داشتم، بحثای تو دوره دانشجویی من قبل از انقلاب، خود تو دانشگاه توده‌ای ها بودن، فدایی ها بودن، ماویستا بودن، گروه های مختلف مارکسیست بودن و مناظراتی با اینها من داشتم که ادامه همونا رو دیگه پیرمردایی که مثل خود من هستن تو جلسه یادشونه، سالهای اول پیروزی انقلاب اون مناظراتی که با احسان طبری و فرخ نگهدار تو تلویزیون شد من اداره میکردم مناظره رو دیگه. این طرف آیت الله مصباح یزدی و دیگری بود، اون طرفم از حزب توده و فدایان اکثریت احسان طبری و فرخ نگهدار بودن. پس من مبارزه با جریان‌های فکری و فرهنگی ضد اسلام و ضد تشیع با جریان‌های مختلف کردم قبل از انقلاب، از جمله با بهائیتم مبارزه کردم و چون تشکیلاتی که با بهائیت مبارزه می‌کرد تشکیلات حجتیه بود، بنده در قبل از انقلاب با حجتیه در زمینه مبارزه با بهائیت همکاری داشتم. بله اگه کسی بهائیه به خاطر این با من بد باشه، منم افتخار می‌کنم. درست؟ اما به خاطر جنبه های سلبی که گفتیم انقلابیون به خاطر این نه مخالفه با حجتی هست، به خاطر جنبه های سلبی ببینیم این جنبه های سلبی به من میچسبه یا نه. اول گفتیم که جنبه سلبی حجتی این بود که با جریان مبارزه با رژیم های ظالم و فاسد در واقع مخالف موافق نیست، میگه دوران غیبت چنین مسئولیتی به دوش شیعه نیست و نباید چنین کاری بکنه. درسته؟ خب من سوال میکنم این ویژگی با من تطبیق میکنه یا نه؟ بریم ببینیم. خب طیب آدمیست که سالهای نخستین دهه 50 که خیلی از این آقایون که الان تا صدر پله های حکومت بالا رفتند اسم مبارزه رو هم نشنیده بودن، شناسنامه عملکردشون رو بیارن تا معلوم بشه. تو سالهای نخستین دهه 50 طیب تو جریان مبارزات دانشجویی علیه رژیم شاه دستگیر شد، کمیته ضد خرابکاری رژیم شاه گرفتش، بعدم به همین موزه عبرت امروزی سر در آورد، اونجا بازداشت بود. اگه طیب مبارزه رو قبول نداشت پس تو زندان چه میکرد؟ یک کتاب دارم من که قبل از انقلاب از من چاپ شدم، موقعی که دانشجو بودم، دانشجوی سال مثلا دوم سوم دانشگاه بودم، به نام پایان شب سیاه، رو سایتم هست. در بحث انتظار فرج و رد بهائیت این کتاب رو کسی بخونه میفهمه که نویسنده این کتاب روحیش چه روحیه‌ایه، آیا روحیه مبارزه است و درکی که از انتظار داره چه درکیه. حتی طرح روی جلد اون رو هم خود من داده بودم، اون نسخه های چاپ اولش، این کتاب ده ها هزار تیراژ تجدید چاپ شد بعد از انقلاب، هم چندین بار تجدید چاپ شد. بعدم خدا رحمتش کنه آقای دکتر علایالدین پازربادی اینو ترجمه کرد به انگلیسی، متن انگلیسیش هم خارج از کشور چاپ شد و منتشر شد، The End of the Darkness، پایان شب سیاه. حتی طرح جلدش هم خود من دادم، اون نسخه قدیمیش اولین چاپش در واقع قطع جیبی هم بود، زیر صفحه سیاه بود، یه خط قرمزی اومده بود شده بود پایان شب سیاه، بالای صفحه سفید بود، یعنی طرح پشت جلدش هم حرف میزد، یعنی برای اینکه سیاهی به سفیدی تبدیل بشه باید خوند. درسته؟ این چیزی که شاید که این کتاب سال نمان 53-52 چه چاپ شده نمیدونم، میخوام بگم حجتیه بودن طیب رو تو این جنبه های سلبی ببینید. بعد از انقلاب آقا کتاب شناخت انقلاب اسلامی که خدا توفیق داد من تدوینش کردم، این کتاب سالیان متمادی در سالهای اول انقلاب در تمام دانشگاه های ارتش متن درسی بود، شاید 100,000 نسخه از این کتاب اقلا تجدید چاپ شده. کتاب شناخت انقلاب اسلامی، کسی که معتقد به انقلاب نیست کتاب شناخت انقلاب اسلامی می نویسه، بی دینا. تو کتابای دیگه هم تفکرم راجع به انقلاب روشنه. این کتاب سر حق برید نگاه کنید، صفحه جز لغزشگاه‌های مسیر عرفان در اون گرایی افراطی و از دست دادن حساسیت‌های اجتماعی، صفحه 193. یه بحثی کردم که صوفیه خلاصه یکی از انحرافاتشون هم اینه که از سیاست میکشن کنار، از مبارزه میکشن کنار. بعدم یک پاورقی مفصل غیر از این که حالا از نظر اسلامی اثبات کردم که مبارزه با ظلم و ستم و فساد و این حرفا ضروریه اینا، یه پاورقی مفصل هم راجع به شخصیت‌های تاریخ اسلام که تاریخ معاصر که با شخصیت روحانی بزرگوار که به مبارزه با رژیم‌های ظلم و ستم دست دادن و عارفان بزرگی هم بودن، یه لیست مفصلی از شخصیت‌های اینا دادم که به امام خمینی هم ختم شده. خب برید این کتابا رو ببینید. آدمی که تفکر حجتی داره از نظر این که قائل به مبارزه نیست اینجوری فکر میکنه. حتی کتاب کاشف الاسرار رو که من تصحیح می‌کردم مال مرحوم مولا نزله طالقانی، یه جاش یه جمله ایشون داره به استناد یه روایتی اون دیدگاه رو مطرح کرده. همونجا من پاورقی زدم این کتاب کی چاپ شده و توضیح دادم. برید نگاه کنید کتاب کاشف الاسرار. خب این که به حساب نفی مبارزه با انقلاب، اگه حجتیه بودن بد است به خاطر اینکه مبارزه با واهیت میشد. خب شما میدونید خود امام رضوان الله تعالی علیه فتوای فقهی داده بودن که سلس سهم امام علیه السلام رو میشه به حجتیه داد به خاطر مبارزه با واهیت. امام بعدن البته وقتی که موضع انجمن پررنگ شد در جدایی از انقلاب و نهضت مردم، امام اون فتواشون رو لغو کردن دیگه. ولی تا اون زمانی که ما مبارزه میکردیم با واهیت اینجوری بود، فتوای امام هم بود، تایید هم میکردن. خب معلومه هر مرجعی تقلید متدینی، هر انسان متدینی، نه مرجع تقلید، مبارزه با باهایت رو تایید میکنه دیگه. اما تو جنبه سلبی این یکیش بود. جنبه دیگری که گفتیم انجمن نفی میکرد چی بود؟ فلسفه و عرفان بود، درسته؟ بابا این طیب که بابا متهمه به این که داره نماد عرفان کاذبه، داره عرفان زهروف مسئله الان به ذهنم اومد، دیدم بی ادبیه بگم دیگه، عوام یه چیزایی میگن. آخه کوسه و ریشپن، هم میگه کوسه است اصلا ریش نداره، بعدم میگه عجب ریش توپی پهن و مثلا. آخه چجوری میتونه تهیه هم مروج عرفان کاذب باشه؟ خب این همه کتابای من راجع به عرفانه دیگه، حدیث دوست عرفانه، نمیدونم شراب طهور عرفانه، کرشمه غسل عرفانه، رهتوشه دیدار عرفانه، مسواه الهدا عرفانه، این همه کتابی که در عرفان نوشتم، سر حق عرفانه، هم این همه کتاب راجع به عرفان. آخه میشه این آدم حجتی باشه؟ حجتی که عرفان رو نفی میکنه. میشه طیب حجتی؟ آخه دینتون کجاست؟ عقلتون کجاست؟ وجدانتون کجاست؟ انسانیتون کجاست؟ از هیچ کدوم بویی نبردید شما. اصلا حوزه اصلی تدریس من عرفانه، جلسات من بحثاش عرفانه، سخنرانی های من عرفانیه. دوستان دانشجویی هستن که از خیلی قدیم دانشجوی من بودن، شاید 20 سال پیش تو دانشگاه علامه الان تو جلسه هستن، یادشون از 20 سال پیشم من کلاسام مذاق عرفانی داشت بحثم. من متهمم که سالها پناه به خدا پای درس یک کسی نشستم که اون آقای مرجع نیاوران نشین ما اون همه اهانت کرد به اون بزرگوار. یادم رفیق رو بگم راجب علامه حسینی تهرانی، یادتونه پیامی که رهبری در رهلت ایشون داد دیگه، مخیم آقا میشینه میگه هر که باشد باید حرفشو پس بگیرد. نه نمیدونم که پراکنده به ذهنم میاد، میگم ببخشید که من بحث منظم مثل بحثای معرفتی که داریم که نیست که، نه همه همش اصل حرفاشم حرفای کم ارزشیه، اینه که خیلی هم شست رفته و منظم نمیگم، ببخشید. خب این آدم حجتیه، حجتیه با عرفان مخالفه،
حتی بعضا شنیده شده از سران حجتی که نمیدونم محی الدین عربی رو ممیت الدین عربی گفتن و نمیدونم امثال عرفان. وقتی طیب که این همه کتاب در عرفان نوشته، این همه سخنرانی عرفانی داره، این سایتش این همه بحثای عرفانی روشه، یه حجتیه ایه دین دارید شما؟ سومین ویژگی سلبی حجتیه چی بود؟ مخالفت با امام بود. مخالفت با امام بود. تو کتابای متعدد من، اگه من مخالف با امام باشم، پس این همه تجلیل از شخصیت امام تو کتابای مختلفم، یک کتابم هم نیست. تو کتابای مختلف من این همه تجلیل از شخصیت امام چه میکنن؟ البته شما با حجتیه مخالف نیستید، من میدونم آقای جریان انحرافی و سایر جریان های که امروز با انگ حجتیه بودن به جنگ من آمدید، میدونم سر و سرتون و پشت پرده با خود حجتیه، خبر دارم. برید حرف رو به یک کسی بگید که خبر نداشته باشه، خیلی به اطلاع باشه. ولی خب طیب اگه حجتی است که باید با امام کارد و پنیر باشه، باید با امام سازگار نباشه، باید امام باور نداشته باشه. خب از این همه تجلیل از امام تو کتابای طیب چه میکنه؟ یکی دوتا هم نیست که بگید از دستش در رفته، حواسش نبوده، چرت میزده اینا رو نوشته، نمیفهمیده چی نوشته. تو همین کتاب شراب طهور رو باز کنید، ریفرنس بحثایی که من تو این کتاب ریفرنس دادم 4-5 تا از کتابای امامه. خب آدمی که امامو قبول نداره، ریفرنس بحثای کتابش میشه کتاب شراب طهوری که دیدید کتاب سالم شد توی همایش اندیشه و قلم ارتش. نمیدونم نظام جمهوری اسلامی چقدر بی در و پیکره که یه آدم یه نماد عرفان کاذب یه کتابی در عرفان انحرافی مینویسه، بعد همه مراجع علمی نظام اینو بررسی میکنن، میشه کتاب سال. واقعا عجب نظامی داریم. وزیر ارشاد میاد نمیدونم لوح میده بشه، سی مرغ میده بشه و فلان تو مراسم رسمی. ما این نماد عرفان کاذب هم هست، این کتابش هم حتما نکنه بشه عرفان کاذب دیگه حتما. این از این که آقا جون این اصلا رو ما نمیشسته عزیزم، یه نگاهی هم تو آینه به خودت بکن. وای جریان انحرافی و موسوم به رمالی و جنگیری، یه نگاهی هم به خودت بکن. البته میدونم تو هم کاری نیستی، اونایی که پروژه رو طراحی کردن تو هم ابزار اونا هستی، اون تو ابزار خیلی کثیفی هستی که خودت فروختی به این داستان، مثل بقیه دیگرانی که خودشونو مثل 8-30 نمیدونم تلویزیون، مثل صرفا جهت اطلاع، اونا هم همه ابزار. مدیریت این پروژه رو دیگرانی در دست دارن که خودشون هم میدونن من خبر دارم کیا هستم. نقد نقایص انجمن حجتیه رو خود بنده قبل از انقلاب در داخل حجتیه شروع کرد. دوستان حجتیه خبر دارن، اونایی که جدا شدن از جریان حجتیه سالهای قبل و بعد از انقلاب، موضع من رو در برابر مدیریت حجتیه خبر دارن، در برابر دیدگاه مرحوم آقای حلبی خبر دارن، میدونن چه موضعی داشتیم، میدونن که یه گروهی درست کردیم اون موقع به اسم گروه کنفرانس ها و عملا اونجا پایگاه تفکرهای انقلابی شد، و میدونن که همون گروه بعدها هم تبدیل شد به سازمان عباد صالح و اون بیانیه مفصل رو در نقد مواضع حجتیه داد، غیر از اون اطلاعی هایی که قبل از پیروزی انقلاب میداد در داخل حجتیه. موضع من روشنه. مصاحبه سال 1360 من با روزنامه صبح آزادگان رو برید بخونید، 1360 یعنی 30 سال پیش، امروز من حجتیه شدم ها، بیدینا. تو بهمن 1360 مصاحبه من رو برید تو چند شماره روزنامه صبح آزادگان، مفصله این مصاحبه شد، در واقع شاید 2 ساعت مصاحبه بوده، شاید تو 5-6 شماره روزنامه، هر شماره هم نصف صفحه چاپ شده. موازه من روشن راجع به حجتی، نقد من به اون جنبه های منفی حجتیه کاملا شفاف، غیر از اینکه رفتار خودم و موازع فکری خودم تو کتابام تو عمل کردم روشنه، در رابطه با عرفان، در رابطه با مبارزه، در رابطه با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. حالا اینم بگم براتون، تو همون سالهای اول انقلاب یه جریان فاسدی که امروز هم بالاخره سنخیت داره با اون جریان شروع کرد، برای اینکه من توی موقعیتی که من تو مجلس بودم در برابر یه جریان غلطی موضع گرفته بودم و تفکری داشتم، شروع کرد همین بحث حجتیه رو مطرح کردن و منجر شد به اینکه امام من رو خواستن، خدمت از امام رسیدم. چون من اون موقع گفتم اگه اینجوریه من استعفا نامه ای از کتمیم هم دادم به آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس، گفتم نمیخوام این نماینده بگیرم. امام منو خواستن، گفتن منو ولی فقیه قبول داری یا نه، اجرای دستور منو واجب میدونی یا نه. خب اون روز من یه جوان 25 26 ساله بودم، نماینده مجلس بودم مال دوره اول مجلس. گفتم بله. فرمودن حالا که اینجوریه من به تو تکلیف شرعی میکنم، باید بری استعفا نامه تو پس بگیری و تو مجلس بمونی، وجود شما برای مجلس ضروره. نمیخواستم اینا رو بگم، ولی میدونم بزرگانی که اون روزای انقلاب رو درک کردن خاطرشون هست، چه نماینده های مجلس چه دیگر سیاسیونی که اون روزها هم بودن توی صحنه، نه مثل بعضی از علف های خودرویی که یک بار سر از زمین در آوردن و معلوم نبود که اینا کی بودن کجا بودن یهو شدن همه کاره تو هم دکند. و آخرین جملم راجع به حجتیه بگم بس. من قصد دفاع و تطهیر حجتیه از نقائصی که البته من معتقدم قرآن فرمود لا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا، زشتی و ای به یک قوم شما رو بران ندارد که ناعادلانه نسبت به اون قوم رفتار کنید، عدالت ببرزید حتی نسبت به اونایی که عیبی هم دارن انحرافی هم دارن، این به تقوا نزدیکتره. من معتقدم در رابطه با حجتی هم این آیه باید اجرا بشه و اگر این آیه درست اجرا می شد این کارهایی که تودهی ها مجاهدین خلق نمیدونم گروه های دیگری مثل فرقان و امثال اینها مدیریتش رو کردن سالهای اول انقلاب و سبب شد که بچه‌های حجتیه رو نتونه انقلاب به طور کامل جذب کنه، اگر این کارها و این خیانتها اون روز نشده بود تمام بچه‌های حجتیه جذب انقلاب شده بودن، اشتباهات فکریشون هم تصحیح شده بود و هر کدومشون یه سرباز ارزشمندی برای انقلاب بودن. توده‌ها طراحی کردن فدایان خلق و نمیدونم چریکای فدایی و نمیدونم مجاهدین خلق و گروه فرقان و آرمان مستضعفین و امثال اینها طراحی و مدیریت کردن و غلط برخورد شد. اگر درست تر برخورد می شد همه اونها اشتباهاتشون رو تصحیح می کردن و تو آغوش انقلاب جاشون بود، اینجوری احساس رنجیده خاطری و جدایی از انقلاب رو نمی کردن که سبب بشه تو اشتباهاتشون همچنان تثبیت بشن. من قصد دفاع و توجیه از حجتیه ندارم، اما میخوام یه سوال کنم، اینایی که اینقدر فوش میدن به حجتیه ممکنه به ما بفرماین اون روزایی که حجتیه مبارزه نمیکرد با رژیم شاه، داشت با باهائیت مبارزه میکرد، اون روزا خود اینا چیکار داشتن میکردن تو دوران شاه؟ من خبر دارم بعضیشون رو لااقل خبر دارم. یا با خود باهائی‌ها داشتن لاس میزدن، یا با رژیم بهایی صفت شاه داشتن لاس می زدن، یا تو عمق دنیا طلبی ها و مال حروم جمع کردن ها و نمیدونم فسق و فجورهای دوران شاه قوته بر بودن، اینا حالا اومدن شدن مدعی مخالفت به حجتی. آدم دردش میاد دیگه، واقعا حجتی عیب داره، ولی امثال تویی که یا اون روز توده‌ای بودی یا هرهوری مذهب بودی یا اهل نمیدونم قبله تو گوگوش و مهستی و نمیدونم عارف و ویگن بود، تو اومدی به حجتی میخوای ایراد بگیری؟ بله اونایی که اهل مبارزه بودن، اهل تبعیت از امام بودن، اونا یه حرفی، ولی تو چی کاره ای؟ عمر ما اجازه میده که سوابق شما رو یادمون بیاد، چهار تا جوون امروز یادشون نیست که شما اون روزا چی کاره بودی؟ گفت لافه در غریبی و فلان در بازار مسگرها، شما جایی پیدا کردید که کسی خبری از گذشتتون نداره و شدید دالا زده حجتیهی؟ حجتیه نقص داره، این که
با مبارزه مخالف بودند یا موافق نبودند، با امام همراه نبودند، اینا نقایص اونهاست. اما ببینم شما چی؟ شما مبارزه میکردی؟ من که خبر دارم آقای محترم، همون تویی که ما رو از دانشگاه گذاشتی کنار و تو همین روزنامه هم نوشته شده که طیب به جرم حجتی بودن از دانشگاه کنار گذاشته شد که دروغ محضه، به شهادت دوستایی که اینجا هستن و دیدن اون روزا رو. من قبل انقلاب تو رو خبر دارم آقای محترم، من میدونم اون روزا چی کاره بودی شما. بماند گفت شقشقتون هدرد دوم قررد. نمیخواستم جلسه پاک شما رو به این بحث‌های کدر کننده آلوده بکنم، ولی چه کنم، گفتم واقعا اینقدر این موج درخواست‌های دوستان سنگین بود. بعضی هم میمدن خدا شاهده برادرهای بزرگوار سنهای بالا گریه کردن پیش من به خاطر این کارهایی که رو نسبت به مادر انجام میشه. البته من ارزش این رو ندارم که شما بخواید به خاطر من ناراحت باشید. ناجوان مردی طبع دنیاست، طبع دنیاست. گفتم امام فرمود این خط سرخ شهادت، ما جونمون رو گذاشتیم کف دستمون اون روزی که تصمیم گرفتیم زیر علم دین و زیر علم انقلاب سینه بزنیم. اینا که چیزی نیست برای ما. شما ببینید با پیغمبر و ائمه چه کردن. وقتی اینا رو ببینید اون خواهید دید که تحمل اینا خیلی دشوار نیست، گرچه آدم دلش میسوزه که این همه خون ریخت، این همه تلاش شد در راه انقلاب، این همه امام ما رو موعظه کرد، راه رو نشونمون داد، خط درست حرکت تو مسیر حاکمیت دین رو به ما آموخت و نتیجه شد متاسفانه این عمل کرد. جای تأسف داره، اما برای من تأسف نخورید، که تأسف هم میخورید برای اینکه چرا جامعه ما به این سمت حرکت کرده و امروز متاسفانه اینجور رجالگان میدان داره امور شدن. خب از خدای متعال میخواییم که اولا من رو ببخشه برای اینکه جلسه امروزتون رو با این بحث ها در واقع وقتش رو گذروندم، و قول میدم که انشالله اگر شما دست از سر من بردارید دیگه اینجور بحثا رو تو فضای جلسه مطرح نکنم. امروزم خدا شاهده با خیلی کلنجار عجیبی که با خودم رفتم تا بالاخره تسلیم شدم به اینکه این بحث رو تو جلسه بگم. و بدانیم که این داستان، این شرارت هم هنوز سر دراز دارد. این رشته خودتون آماده کنید برای هر چیز دیگری، ولی بگم پای علم دین سست نشید. این که مخالفت کردن، این که نمیدونم رسانه ها کشیدن، این که نمیدونم گرفتنش، این که نمیدونم فلانش کردن، فلان، اصلا شما رو سست نکنه. این دین در طول تاریخ 14 قرن خودش خیلی فراز و نشیب ها دیده. شما سست نشید، پایدار و پایمرد باشید، سکوت هم نکنید در برابر انحراف و فساد. این همه فرمایشات امام رهبری در مورد امر معروف نهی از منکر، اینا رو برید ببینید و ببینید که مسئولیم همه ما نسبت به تمام رده های نظام، مسئولیم از خود رهبری تا پایین نسبت مسئولیم. سکوت کردیم، عیبی رو اعلام نکردیم، پیگیری نکردیم برای مقابله باش، ما هم شریک وجود اون عیب خواهیم بود در مسئولیت توی جامعه. اما به هر حال غصه نخورید، غصه خوردن نداره. گفتم من وقتی یه خدا یه عنایت کرد و چنان ته دلم خندید که حد نداشت، یعنی همون لحظه‌ای که یادم افتاد که من اگه می‌خواستم این ذکر رو به همه مردم ایران بگم هیچ تریبونی نداشتم و این احمقا اومدن برای خراب کردن من این ذکر رو تو برنامه‌های تمام شبکه‌های خبری به گوش همه مردم ایران، باور کنید روحانیون بزرگواری از حوزه علمیه قم زنگ زدن چقدر تشکر کردن، از سراسر ایران، از بیرون ایران چه تماسایی داشتم، چه تشکرایی داشتم. بدونید بالاخره گفت مه فشاند نور و سگ او او کند. پناه به خدا. منتها خب چون مخالفت کردن مثل قرآنیه که یهدی بهی کثیرن و یذل بهی کثیرا دیگه،
اونا رفتن خوندن مطلع شدن، ولی بعدن فتوا دادن که حرام گفتنش و روزتون باطل میشه و اینا، ضرر کردن اونا از این راه گذر. ما راضی به ضرر اونها هم نبودیم، امیدواریم اونها هم به خودشون بیان و متوجه بشن که راه اهل بیت راه دیگری است، و اگر بخوایم نسل تحصیل کرده اندیشمند و فرهیخته رو به دین جذب کنیم و علاقمند نگه داریم، راهش غیر از این راهیه که آقایون رفتن، راه تکفیر و نمیدونم حذف و اینجور چیزا راهی نیست که جواب بده. عمل کرد رو خودتون برگردید ببینید چی بوده تا امروز. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.